بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مصاف تقدیم می کند.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تمام حضار بزرگوار از که در خدمتتون هستم. خداوند متعال و شاکرم. خب انقدر ایشون زیبا فصیح و بلیغ ترکی صحبت میکردن که دیگه ما پشیمون شدیم ترکی صحبت کنیم، چون وقتی آدم یه معیار سنجش باشه خیلی ایراداتش به چشمه. من تشکر میکنم از برادر بزرگم، خودم جدا لذت بردم از اشعاری که قرائت فرمودن. دوست داشتم که بشینم فقط این اشعار رو با این لحن زیبا خونده بشه. گوته میگه که آدم میصرفه برای خوندن دیوان حافظ بره فارسی یاد بگیره، و من همیشه به دوستان میگم که فقط برای استفاده از اشعار ترکی روزه ها و نوحه هایی که خداوند عنایت کرده به این زبان زیبا، آدم میصرفه بره ترکی رو یاد بگیره که فقط از زیبایی و احساساتی که در این زبان جریان داره استفاده بکنه. خب من چون حالا یه نکته دیگه عرض بکنم، ما دفعه قبل که اردبیل اومده بودیم، خب اردبیلیا به خوش صدا بودن و حنجره های طلایی معروفن. من چند وقت پیش هیئت، اسم هیئتشون دقیقا نمیدونم، هیئتی که آقای محمد طاهری مدعیش هستم، من سخنران بودم، یه عزیزی اومدن اشعاری رو خوندن، ایشون هم مدعی بودن، من سعادت آشنایی باشون نداشتم. بعد که تموم شد من از روی نوع صدا بهشون گفتم شما اردبیلی هستید؟ گفتش که بله. گفتم اون چیز واضحی بود، البته من چشم بسته غیب نگفتم، این انقدر این دیدنیه. برادر بزرگوارمون این سید اولاد پیغمبر موسوی دفعه قبل قرائت که خوندن تو ذهنم مونده بود، تا ایشون رو دیدم یعنی شناختم و گفتم که یه قرائت قشنگ بکنی، چون فهمیدن که خورده چند وقتی کسالت صدا دارم دیگه، نمیتونم به قولی فریاد بزنم مثل قبل. و حالا ما هم از خداوند متعال آرزو میکنیم که انشالله هرچه سریعتر این کسالتشون رفع بشه. قطعا این دانشام دعایشون همینه، اینا با صلواتی که میفرستن نشون میدن. خب عزیزان، موضوعی که مشخص فرمودن با عنوانی که روی بنر خورده، من با دوستان صحبت که کردم توی در واقع اون درخواست، حالا درخواست که نگیم، کاغذی که برای من نوشته بودن که به چه نکاتی اشاره بشه، بحث نقد فیلم جنگ جهانی زد بود. بعد من گفتم کاش اصلا شما روی عنوان رو هم همینو میزدید، میزدید مثلا نقد فیلم جنگ جهانی زد با محوریت مثلا تحولات خاورمیانه، چون حالا بحث نقد فیلم مشتری خاص خودش رو داره، بالاخره معمولا اول تجربه که ما داریم جلسات رو جذاب‌تر می‌کنه چون تصویریه، و نکته مهمی هم هست بالاخره این فیلم. من همین تصمیم گرفتیم، یعنی به این بحث تحولات خاورمیانه می‌پردازیم با محوریت نقد همین فیلم. بخشای از این فیلم رو من کات کردم، 2 دقیقه، 3 دقیقه، 4 دقیقه، 5 دقیقه، به فراخور شرایط استفاده و مقتضیاتی که داره ان شاءالله استفاده میکنم. من یه خواهش ازتون دارم، ببینید اینطور که شما حالا مجتمع نشستید، دوستانتون نمیتونن استفاده کنن، بچه‌ای که اگر مثلا سختشون نیست مایلن، میتونن حداقل 20-25 نفری بیان، 15 نفر اینجا روی سن موکت خیلی راحت بشین، اینجا سر پام وای نیستید، حالا ما خیلی دانشگاه میام میشینن، چون دوستان که دم در هستن راحت‌تر میتونن بیان، چون خیلی راحت این تریبون هم بکشید ببرید اون طرف تا کسی که میان. آره اگه کسی تمایل داره بیاد، باشه بیاد، بسم الله. یا آقا چراغ اولتو روشن کن، بسم الله بیا. احسن، بسه خود فضا باز بشه تا همجور را علیه کسی همجور راحت بگی بشه. ببین من نگفتم که بیاد وسط مثلا چی خود کنار تخم بشینی. حالا ایرانی ها از هر چیزی یا هر قوم و نژاد و زبونی که باشن تو یه چیز اشتراک هم تو ادا اطفاره، این بین بچه اشتراک. خب ما بحثمون رو شروع بکنیم خدمت شما بزرگواران. این که ببینید من زیاد نقد فیلم انجام نمیدم، یعنی شاید مثلا مجموعاً شاید از من 3-4 تا نقد فیلم بیشتر، یه فیلم 2012 بوده، دوستی از جنس آتش بوده، خدمت شما عارض بشم، اینسپشن که توی نقد خصوصی داشت و اجازه پخش پیدا نکرد نقدش، خدمت شما عرض بکنم. این نکته‌ای که وجود داره در مورد اینکه چرا نقد نمی‌کنم، دلیلش اینه که حالا نقدای حقیرم دیدید که حالا پیچ و موره بحثو وام می‌کنم. من تا اعتقاد دارم وقتی توی جایی کسی دیگه داره یه کار خوب انجام میده، خوب دلیل نداره ما ورود پیدا کنیم، ما توی عرصه دیگه بمونیم که قول آدم نیست. یه موقعی هست شما یه جبهه‌ای رو فرض بکنید، سنگری رو فرض بکنید، چند نفر شما آر پی جی زن دارید، دیگه لازم نیست شما برید آر پی جی اون وسط بزنید، یکی دیگه تیربار بزنه، یکی دیگه پشت تاوپما بشینه، یکی دیگه چه می‌دونم قضا بیاره برسونه. یعنی ما باید خودمون رو جبهه ببینیم. من تا یه سری فیلم‌ها رو که بنده نقد می‌کنم دلیل داره، اونم اینه که این فیلم‌ها بسیار ویژه هستن، یعنی به عنوان یه نقطه عطف شما باید نگاه بکنید که روند نموداری اینا تغییر می‌کنه، یعنی دوچار یک شوک میشه و یک بحث جدید رو شروع میکنه. مثلا توی فیلم 2012 که 2009 من اولین بار این فیلم رو نقد کردم و با عنوان فیلم 2012 پروژه آخر زمان سازی رو نقد کردم، شما دیدید که تمام نکاتی که عرض کردم دونه دونه به وقوع پیوست. یعنی ما اینجا نقد فیلم بهانه برای بررسی های عمیق علمی و در واقع فیوچرولوژی، یعنی آینده پژوهی، منتها به زبان فیلم، چون هم بحث رو پذیراتر میکنه، هم شیرین‌تر میکنه و هم میفهمید که اثر رسانه چیه. اثر رسانه این نیستش که صرفا برای شما یه انترتینمنت باشه، یک تفریح باشه، به هیچ وجه، بلکه اونا پشت سر این برنامه‌هایی دارن، بسیاری از اندیشه‌های خودشون رو در قالب این فیلم‌ها به جامعه جهانی عرضه میکنن و یک جاهایی مردم رو برای یک سری اتفاقات آماده میکنن. همیشه گفتیم یکی از استراتژی اینا اینه که مردم رو به مرگ میگیرن که به درد راضی بشن، به درد میگیرن که به تب راضی بشن، یعنی چیز خیلی سخت رو جلو چشش میارن، به کمتر از اون راضی میشه. فرض بکنید اگر ما یه انگشتمون بشکنه، کلی داد و بیدادمون در میاد، آه انگشتم شکست، بریم دکتر جا بندازیم، عمل و فلان جور چیزا. اما فرض کن کسی تصادف کرده، پاش شکسته، قفسه سینه‌اش شکسته، دست شکسته، انگشتش هم شکسته، اصلا متوجه شکستگی انگشتش میبینی نمیشه، چون دردهای جدی‌تر داره. کسی رو که فرض بکنید یه عزیزی از دست میده، یه عزیزش رو از دست میده، همون روز مثلا فرض بکنید موبایلش هم گم میشه، اصلا اون موبایل گم شدنش دیگه به چشم نمیاد، چون میگه که یه حالتی براش پیش میاد، به مرگ گرفتنش، به درد راضی میشه. وقتی اینو میگفتن کل دنیا میخواد تموم بشه، چون این فیلم در ادامه هم پروژه 2012 ها، یعنی بسیاری وجوه اشتراک داره بین، وقتی اینو گفتن دنیا میخواد تموم بشه، ما گفتیم این دنیا که تموم نمیشه، چرت و پرت دارن میگن. شما دیدید که بالاخره داستانی هم درست کردن که 3 روز دنیا میخواد بره تو تاریکی و برید نمیدونم کنسرو ذخیره کنید، آب بردارید، مزخرفات. خب باید منتظر بودیم تو همون محدوده، یعنی 2011 2012 منتظر یه سری اتفاقات بشید که افتاد. شما میبینید اینا خاورمیانه رو اینا با آتیش کشیدن، یعنی با همین جریان سلفیگری که راه انداختن، خب و کارهای عجیب غریبی که تاریخ به هیچگاه به چشم ندیده بود، همچین چیزایی رو، اتفاقاتی که امروز در سوریه داره میفته، اصلا باور نکردنی. حالا من برخی از وجوه این رو چاره جز این نداریم، چون شما شاید فرصت نداشتید یا خیلی جاها به اون رسانه دسترسی ندارید، من برخی از این کلیپ ها و فیلم ها رو که در سوریه چه اتفاقی داره میفته حتما نشون خواهم داد. یعنی ببینید این اتفاقو انجام میدن، آدم به یه چیز دیگه راضی تر میشه، به کمترش راضی تر میشه. شما فرض بکنید میاد به مادر بزرگوارتون میای میگید سر صبح خواب بیدار شده، میگه سلام علیکم، علیکم سلام، میگه دایی مرد، همینجوری به همین استراحت. این خب شوکه میشه، آی چیکار کنیم، میاد گریه کنه، زنگ بزنه به کی، لباس بشه، چیکار باید تو اینه بگو شوخی کردن. بعد خوشحال میشه دیگه، بعد میگه که من خوشحال نشدی، میگه چرا خوشحال شدم، میگه دیدی، میگه اون مرده شد تو ببره، تو اون بلایی که سر من آوردی اون کجا. یعنی بعضی موقع اینجوریه جریان. فیلم ورد وار زد خب فیلم خاصیه، توی یک فضای بسیار ویژه تولید شد، یک فیلم به جرأت میتونم خدمت شما عرض بکنم تمام یهودی است. یعنی ما کمتر فیلمی میشه اینقدر رو بازی کنن، یعنی از این جهت یه خورده جز فیلمایی که به این در واقع به هالیوودی نمیخواد، هالیوودی ها یه سری پن خوب پنهان میکنه، اما تو این فیلم اصلا اینا شوخی ندارن، یعنی بسیار بسیار جدی شروع کردن و مطلب رو پیش آوردن. حالا من دو تا پاورپوینت دارم، نمیدونم کدوم یکیش کامل تره، اگه تشخیص بدن تو ادامه صحبت اون یکی کامل تر اون یکی براتون. ببینید عزیزان، تصویر شما بزرگواران دارید؟ بله الحمدلله. خب دیگه من صوتی برات میخونم، گوش کن دیگه. شاید مهمترین ویژگی این فیلم، یعنی یک برهه، اصلا بذار به شما بگم فیلم هایی که هالیوود تولید کرد، دست گذاشتن روی پروتاگونیست ها. پروتاگونیست یعنی ضد قهرمان سازی. ببین آنتاگونیست داریم، شاید اصلا که ورژه آنتی هم گرفته بشه، ضد قهرمان سازی و قهرمان سازی. شما خیلی وقتا تو فیلم ها مثلا یه سری قهرمان ها رو معرفی میکنید، یه سری قهرمان های اسطوره‌ای که وجود خارجی نداشتن یا مثلا بودن بزرگشون کردن، مبالغه کردم، میگه رستم یلی بود در سیستان که من کردمش رستم داستان. فردوسی میگه یا آدم پهلوانی بود توی سیستان، من منتها این کاراکتر رو به عنوان رستم داستان خودم انتخاب کردم. خب اینا یه سری اسطوره ها هست، یا مثلا اروپاییام دارن، همه هست، همه اقوام و ملل این اسطوره های خاص خودشونو داشتن، یه سری داستان هایی رو بهشون نسبت میدن. مثلا انسان های آسمانی در واقع انگار که قدرت های خارق العاده و اینطور دارن. بعد اما یه موقعی هست شما میگه ضد قهرمان سازی میکنی. یعنی چی؟ یعنی شما میگه که جریان فیلم سازی در امریکا و غرب یک برهه اومد سراغ یک سری موجوداتی رو خلق کرد که اینها اصلا قهرمان نیستن، بلکه ضد قهرمانن، اما اینا رو گندشون کرد، مثل خوناشام ها، دراکولا، که اینا رو از یک ماجرای یک افسانه‌ای که در رومانی بود بیرون کشیدن، تبدیلش کردن به یک ضد قهرمان. چنان پیش رفتن که اصلا یک دهه، من میتونم بگم دهه 1360 خودمون، فیلم هایی که شست خودم شمسی، فیلم هایی که خیلی مثلا قهرمان، مثلا ضد قهرمانی که در واقع تو این ژانر وحشت کولاک میکرد و دلو میومد و میدرخشید، دراکولا ها بودن. یک سری شاخص ها هم داشتن، مثلا این از نور میترسیدن، از صلیب میترسیدن، از آب مقدسی که مثلا مسیحی ها پدرهای مقدس اینجور میپاشن روی، بعد از اینا باک داشتن. و آرام آرام این نویسنده ها هر چند خودشون، دقت کنید، و فیلمسازها هر چند خودشون رو به عناصر داستان وابسته میدونستن، مثل چی؟ این که مثلا حتما دراکولا بعد از نور بترسه. اما آروم آروم هر کسی میاد یه تغییری درش به وجود می آورد. یا مثلا مومیایی ها، مومیایی ها خیلی قدیمی نیست، شاید دهه گذشته بوده که شما میدیدید که دست گذاشته بودن روی اینکه در مصر مومیاهای زنده میشن. مومیای 1، 2، 3 فیلمای ساختن، فیلمای دیگه‌ای که باز نشون میداد این مومیایی‌ها زنده میشن، مثل جنگیر. فیلم جنگیر توی شماره 1ش، تو شماره‌های بعدی شما میدیدید که باز داستان فردی مومیایی بود که زنده میشد. یا گرگ نماها، گرگینه ها که مثلا اینا وقتی ماه کامل میشد، انسان هایی که گرگ میشدن، ببینید اینا واقعیت که نداره، یعنی تخیل، توهمه، اما اینا انقدر میارن بزرگ میکنن که بعضی ها واقعا باورشون میشه. من چند وقتی پیش، شاید میگم مثلا میگم چند وقتی، خیلی طولانی نیست، مثلا 3 روز پیش، قطعا اس ام اس این بنده خدا من دارم هنوز، چون پاک نکردم. من اسم استاد، آقا فکر نکنی کلی مقدمه، استاد فکر نکنی من متوهمم، فکر نکنی فلانم، به عنوان کلی حالا چی میخواد بگه بعد 3 خط مقدمه که آیا بالاخره این گرگینه ها واقعیت دارن یا ندارن. خب یعنی تو ذهن این نشسته، همون روزی که اینا اومدن گفتن پایان جهان، شما رو ایران نگاه نکن، زد جدی نگرفتن ایرانی ها، خب اما تو روسیه پناهگاه میفروختن به مردم، یعنی یه عده میرفتن اجاره میکنن تو همین کشور خودمون. طرف ما تماس گرفت گفتم داییم کیم رفته 3 روز الان قایم شده تو کوه، تو کجا رفته قایم شده، کپسول گاز برشه با خودش برده و میگه نمیدونی. یعنی بعضی ها که دل میدن میبینی که کار رسانه سحره دیگه، یه کاری میکنه طرف اصلا واقعا شبه خلوچلا میشه دیگه. الان اخیرا اینو دقت کنید، اینی که دارم میگم از الان به بعد شما خواهید دید، یعنی من تشخیصم اینه، یعنی دارم پیش بینی میکنم، بحث و زوم بر روی دجال. دجال یا آنتی کرایست، آنتی کرایست یعنی ضد مسیح، شخصی است دینی، یعنی در ادبیات که آدم خوب باشه، در ادبیات دینی مسیحیان هست، آنتی کرایست ضد مسیح ظهور میکنه و انگامی که حضرت مسیح علیه السلام ظهور میکنه با اون میجنگه. معادل عربی شما به عنوان چی داریم؟ اسلامی شما به عنوان دجال داریم که دقیقاً روبروی کی میسته؟ منجی ما، امام زمان ما میسته. منتها برنامه‌ای که این وسط اتفاق افتاده، من بخشی از کتاب جوئل ریچاردسون رو هم ترجمه کردن دوستان، آوردن فصل اولشو. جوئل ریچاردسون کتاب نوشت 27 فصل بوده اشتباه نکنم، حالا یه خورده این برام تر. توی این کتاب ایشون اومده اثبات کرده بر مبنای اون چیزا، بافته‌ها یافتم نیست، خدایش آسمون رو به ریسمون بافته که بتونه یه کار کنه. متاسفانم اون منابعی که استفاده کرده از منابع شیعه نبوده، نه 95% منابع از منابع اهل برادران اهل سنته، به استثناء اینکه میگم متاسفانه، نه که منابع برادران اهل سنت رو میخوام توهین کنم، نه قرضم این نیستش، بخاطر اینکه وقتی شما در مورد مهدی امام 12 شیعیان داری قضاوت میکنی، باید از منابع شیعی استدلال بکنه، به جز یک مورد که به کتاب شهید صدر استناد کرده بود من هیچی ندیدم دیگه. این چیزی که تو ذهنمه، هرچند بدونی که مهدی علیه السلام بین شیعه و سنی مشترکه، تنها تفاوت در اینه که نحوه تولد ایشونه که شیعه میگه امام زمان زنده است، اهل سنت میگن قراره به دنیا بیاد، حتی نسل و نسبش هم از فرزندان امیرالمومنین حضرت زهرا میدن. یک دسته از اهل سنت، چون همه اینطور نیست، برخی از اهل سنت حتی ما داریم، من الان صحبت مفتی سیستان و بلوچستان رو دارم که ایشون میگه که از اولاد امام حسن عسکری است، حتی اینطور هم اهل سنت نقل کردن، یعنی قشنگ نوشتن مهدی پسر حسن، پسر علی، پسر محمد، پسر علی، پسر موسی، جعفر، محمد، علی، حسین، علی، همینطور، یعنی ابن ابی طالب، اینطور حتی نسب نامه رو نوشتن. برخی میگن نه، از اهل سنت میگن از اولاد امام حسن مجتباست، که این نقل بسیار ضعیفه، یعنی قابلیت اثبات و استناد نداره، بلکه از من ولد الحسین، یعنی از فرزندان امام حسین. این همین ماجرا رو شما در بین مسیحی ها دارید، خوب دقت کنید، مسیحیت ادامه یهودیته، میدونید دیگه، منجی مسیحی ها و یهودی یه نفره، منجی بنی اسرائیل یک نفره، حضرت کی؟ مسیح. یعنی یهودی ها منتظر حضرت مسیح هن، مشیح یعنی مسیح، بن دیوید یعنی از نسل داوود. این که آیا از نسل داوود هست یا بعدن فرزندان یهودا، یکی از اون 12 تا پسر حضرت یعقوب به زور منجی رو به خودشون نسبت دادن، اختلاف من خودمم بر این قائلم، یعنی من احتمال اینو بیشتر میدونم که اینا نسبت دادن که بگن ما رشگلوتیم، رشگلوتی یعنی منجی زادن در خون ماست، در اون 11 تا قبیله دیگه بنی اسرائیل نیست. رشگلوتی رو وقتی شما عربیش میکنی تو عبری سه به شه تبدیل میشه، خب پس این رش راس بوده، گلوت گه نداره، عرب جا چی میگه؟ جه، رس جلوت، رأس جالوت، فردیست که امام رضا علیه السلام باش چیکار کرد؟ مناظره کرد از یهودیان، به بزرگ یهودیان هر زمانی که از نسل داوود بهش میگفتن رس جلوت، و انتظار میرفت هر لحظه از چنین فردی فرزندش بشه کی؟ منجی. دقت کنید، پس تو نگاه یهودیان مسیح قرار است در آینده به دنیا چی؟ بیاید. اما تو نگاه مسیحی ها چیه؟ میگن منجی به دنیا اومد، شما متوجه نشدید، قدرشو ندونستید، میخواستید بکشیدش، خدا گرفتش برد با به نزد خودش، هر موقع وقتش بشه دوباره چیکار میکنه؟ میفرستش. دقیقا همین بحث مسلمان هست، اهل سنت میگن قراره به دنیا بیاد، شیعه ها میگن به دنیا اومده، قدرشو ندونستید، میخواستید بکشیدش، خدا گرفت بردش. تو انجیل یوحنا یه اشاره عجیب غریبی ما داریم، میگه زنی که خورشید را در بر دارد و ماه زیر پاهایش است. خورشید در ادبیات دینی یعنی پدر، ماه یعنی مادر. مثال قرآنی براتون بزنم، حضرت یوسف در خواب و ستاره یعنی فرزندان. حضرت یوسف در خواب چی دید؟ گفت انی رأیتو، من دیدم، احد عشره، 11 تا کوکب ستاره، و شمس و القمر، خورشید و ماه، لی ساجدین، برای من دارن چیکار میکنن؟ سجده میکنن. تعبیری که حضرت یعقوب پدر حضرت یوسف انجام داد چی بود؟ گفت خورشید منم، ماه مادرت، ستاره هم بچه هامونن، 11 تای دیگه به غیر از خود، ما همه به تو سجده کردیم، یعنی ما باید ولایت تو رو بپذیریم. حضرت یعقوب بدانید تحت ولایت حضرت یوسف بوده، با اینکه پسرش بوده، خیلی کار سختی ها، یعنی مقام حضرت یوسف از حضرت یعقوب چیه؟ بالاتره. میگه او هم باید سجده میکرد. این فرشته هم که سجده کردن به انسان، پذیرفتن ولایت انسان بود، اینه، نه الزامن شما فکر کنید اون سجده تعبدن بوده، یعنی سبحان ربی الاعلی و بحمده، نه، این یعنی تبعیت. اینا ما درست حسابی تو قرآن متوجه نمیشیم، بعد پرت و پلا میگیم. پس اینو عنایت داشته باشید. میگه زنی که خورشید را در بر دارد، پدر، ماه زیر پاهایش است، یعنی بین ماه و خورشیده، و تاجی از 12 ستاره بر سر دارد، پسری بزاید که به عصای آهنین جهان را حکمرانی خواهد کرد. و شیطان میاد تو همین مکاشفات یوحنا، فکر کنم باب 11 کتاب مسیحی ها، میاد میگه شیطان میاد شروع میکنه ستاره ها ریختن. ستاره ریختن یعنی چی؟ یعنی کشتن اولاد، این 12 فرد کشتن. اما او آخریه رو خدا به نزد خودش مرده حفظش میکنه به وقتش میفرست، که این شاید بگم مستقیم ترین اشاره به وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها در کتب مسیحیان. حالا من وقت بشه اشارات خیلی جدی تر هم هست به نام مبارک ابا عبدالله، حتی لفظ اسم حسین در انجیل متی که میدونید دیگه حضرت عیسی انگلیسی صحبت میکرده نه فارسی صحبت میکرده نه هندی میگه حرف میزده عبری آرامی صحبت میکرده. احسن، اگر حضرت عیسی آرامی صحبت میکرده پس چرا انجیل انگلیسی میخونید؟ پس چرا انجیل فارسی میخونید؟ این اینه که ما بگیم قرآن رو برداریم فقط بیام ترجمه مثلا فارسیشو بخونیم به درد میخوره؟ اصل مفسرا بر مبنای ترجمه فارسی ترجمه میکنن؟ نه خیر، ترجمه عربی اصلا با ترجمه فارسی کاری نداره. وقتی خیلی تفسیرا رو میخونیم میفهمیم ترجمه اشتباهه، ترجمه غلط ما زیاد داریم، کم هم نداریم متاسفانه. اینم به دلیل ویژگی زبان عربی ها بهتون بگم، یعنی فکر نکنید که مثلا مترجما قصد و غرض داشتن، نه، یک بخشش بله بی سوادیه، بخش دیگرش اینه که یعنی سواد کامل در مقابل قرآن خب وجود نداره حقیقتا. یه بخشش دیگه اینه که هیچ زبانی در مقابل زبان عربی اونقدر کامل نیست. عرب‌ها برای هر چیزی فعل و اسم داره. شب برن از چشم آب بیارن یه فعل استفاده میکنن، روز برن آب بیارن یه فعل دیگه استفاده میکنن. خیلی زبان کاملیه در از این جهت. ریشش هم کلا متفاوته با زبان‌های این سو. یعنی زبان عربی اشتقاقیه، فارسی هندو اروپایی، ترکی آلتاییه. خب اینا به لحاظ ریشه ترکی و فارسی به هم خیلی نزدیکترن تا مثلا ترکی و عربی یا فارسی و عربی، چون اصلا عربی وزنیه، 80 تا وزن داره، ریشه میره توی اون وزن. هر چی هم تو شما تو عربی میگی اصلا گوش فقط وزن رو بیرون میکشن، وزن عذر میخوام ریشه رو بیرون میکشن میبرن تو وزنای خودشون. برخی از کلمات مثلا زبانهای دیگه هم که وارد این زبان شده اینا ریشه رو گرفتن بردن تو وزنای خودشون. مثلا مزگت در زبان فارسی یعنی عبادتگاه، عرب گ نداشت، ج میگفت، زم به سه خیلیشه مثل موزیک موسیقی، ز سه شد مسجد. بعد از مسجد شبیه چون بر باب اثر اتفاق بر باب مفعلن بود یعنی اسم مکان، اینو برد سجده توش بیرون کشید، یسجده و ساجد و نمیدونم چی چیه اینا. حالا تو بحث زبان شناسی و ترمینولوژی و اتیمولوژی لغت هست بگذاریم، بریم سر بحث خودمون. توی این جهت شما میبینید تو انجیل آرامی هم اشارات بسیار مستقیم وجود داره. اینا آخونداشون بلدن بخونن ها، برخی از آخونداشون آرامی رو بلدن، منتها به مردم یاد نمیدن. یعنی مردم همون انجیل اینگه. خیلی انقدر انجیل آرامی شما بخونید، من دارم پشیتا، بعضی موقع اینو مغلوب میگم، میگن پتیشا، انجیل پشیتا، انقدر کلمه صلات توش ذکر شده که نه، کلمه صلات. حضرت عیسی اصلا نمیگفته گاد، میگفته الله. فیلم الیپسون رو دیدید؟ به آرامی ساخت دیگه. یک شهر تو دنیا داریم که با آرامی صحبت میکنن، شهر معلولا در سوریه که با کد اسرائیلی ها و امریکایی ها به این وهابی ها حمله کردن، اونجا رو با خاک یکسان کردن. جالب، صدای هیچ کی در نمیاد، با اینکه اینا مسیحی بودن ها، چون مسلمان کشته بشه ارادی نداره، تا یه مسیحی کشته بشه اونم بعد ها، من نمیگم مسیحی کشته بشه، نه، اون وقت داده همه در میاد. خب جالب، این شهر قتل عام شدن مردمشون، صدای هیچ کی در نمیاد، چون اون کدو دادن گفتن این شهر رو جمعش بکنید، چون اینا خودشون مستقیم میتونن انجیلو بخونن، به ما نیاز ندارن. خیلی از کارهایی هم که ما کردیم لو میره، یعنی تو ترجمه ها دست بردن، به وضوح دست بردن. یعنی اصلا شما خودتون میخونید همیشه همین نیمچه عربی که شما بلدی، چون آرامی عربی هم خیلی نزدیک، قشنگ ای بابا این که منش این میشه، چون اینجوری ترجمه کرده، به وضوح این کار کرده. خب پس اشارات به دجال در مقابل منجی ما زیاد داریم، منتها اخیراً یه چند سالیه، من میگم 2 سال 3 سال، اما این روز به روز بیشتر خواهد شد. یعنی شما تو این دهه با این مطلب مواجه خواهید بود. فیلم های اینا خواهند ساخت، این دوربین داره ضبط میکنه، فیلم های اینها خواهند ساخت عزیز دل من، با این عنوان که به وضوح نام مهدی رو تو ببرن، به وضوح، با چه عنوان؟ با عنوان حدس بزنید، دجال، آنتیکراست خودش. جالب، جوئل ریچاردسون میگه منتظر باشید، مهدی به زودی ظهور خواهد کرد، اینجا نگاه کن، و همراه او یک پیامبر دروغین است. اونم میشه کی؟ حضرت عیسی. حضرت عیسی و حضرت مهدی با هم ظهور میکنن. ببین دارن منجی های اصلی رو میبرن به عنوان شیطان معرفی میکنن، یاران شیطان دجال، و جالب میگن نه، مسیح واقعی بعدش ظهور میکنه. جالبتر اینجا رو داشته باشید، تو احادیث اسلامی ما داریم که از میان این غربی ها، رومی ها، یهودی ها، مسیحی ها، یک دجال مسیح ظهور میکنه. یعنی چی؟ دجالی که خودش چی جا میزنه؟ مسیح. ببین چقدر عناصر این داستان جوره. ببین او میگه یک دجال با یک پیامبر دروغین ظهور میکنه، میشه حضرت مهدی و حضرت مسیح، اون طرف هم یا نه مسیح واقعی این طرفه، در حالی که اون مسیح واقعی در واقع خود دجاله که تو روایت اسلامی به عنوان دجال المسیح ازش یاد شده. جالب اونا میگن، اینا عبارتایی که اینا دارن استفاده میکنن، میگه منتظر باشید اینا که ظهور بکنن معجزات هم خواهند داشت. بله دیگه، خب یکی از دلایل اثبات وجود یک امام یا پیامبر چیه؟ ارائه معجزه است دیگه. بعد میگه اما گول نخورید، معجزات اینا شیطانیه. اینا دارن این داستان ها رو کامل، شما اصلا یک سری فضاهای فکری دارن اینا باز میکنن، نمیدونم چه دوستان متوجه میشن نمیشن، چجوری یه سری شعبده بازها دارن علم میشن، کارهایی رو میکنن تو شعبده بازیشون که حضرت مسیح میکرده، مثلا کریس آنجل رو آب عمدن راه میره، بعد میان چیکار میکنن، یکی دیگه میاد لو میده کار کریس آنجلو، میان یه میز شیشه ای تو آب بوده این رو آب راه میره. اینو چی میخواد بفهمونه؟ خدا یا مسیح هم چی؟ یه میز شیشه‌ای براش ردیف کرده بودن رو این داشته راه می‌رفته. خب از الان دارن زیرا به معجزات حضرت مسیح رو می‌زنن، از الان دارن می‌زنن. من حتی به یه نکته رو گفتم، شاید یه خورده خیلی پیچیده و عجیب به نظر برسه، اما از این جونورا هر چی بگی برمیاد، حتی اگر حضرت مسیح ظهور بکند، خب اینا میان شروع می‌کنن تخته کردن، میگن معجزات شیطانی. اینا یه مسیح قلابی علم بکنن، ما کجا بفهمیم مسیح راستکی؟ میگه معجزه کن. بعد میگه خب چیکار کنم؟ یه رو آب راه برم، میگم کریس آنجل راه رفته. بعد میگه کور شفا بدم، دست درد نکنه. پزشکای خودمون الان دارن یه سری نابینار چیکار میکنن، پیوند اعضا و نمیدونم چی چی اینا، کورا رو هم شفا میدن. اونم دست بدن. میگه خب چیکار کنم؟ میگه آقا بیا یه کاری کن که کسی دیگه نمیتونه. نه دریا بشکاف، چون معجزه حضرت مسیح نیست. معجزه حضرت مسیح پیچیده‌ترینش چی بوده؟ مرده زنده کردم. میگه به مرده زنده کن. خب نمیاد که شوهر عمه منو زنده کنه که. یکی باید زندگی کنه که همه بشناسن. توی برنامه تلویزیونی یوهوی بیاد مثلا مایکل جکسون رو زنده کنه که آره 1 میلیارد نفر پخش زنده مرگشو دیدن مراسم تدفینشو، یا بیا صدام رو زنده کنه، یا بیاد بن لادن رو زنده کنه، اینا اثر گذاره. یا بیایم یه نتیجه بگیریم، بگیم افرادی که در مرگ هر ستاشون چیه؟ شک وجود داره و هیچگاه جنازه هاشون ارائه نشد و داستان درست کردن. بن لادن رو اول یه عکس درست کردن گفتن این جنازه، بعد جالب فتوشاپی بودنش لو رفت که بالای صورت مال یکی از طرف القاعده ای بود که توی عراق بود، عکسشو بزنید تو اینترنت این جعلی بودنش بود. بعد گفتن ما جنازه‌شو انداختیم تو دریا، ما تماشا صدام جنازه‌ش شد، گفتن هیچی. اینو تا بردن دفن کردن، پسر عموهای حسین عدنان دومادش که کشتش سرشو برید، اونا اومدن جنازه‌ش تو قبر بیرون کشتن، تیکه تیکه کردن توی صحرا پخش کردن، شغالا و گرگ و جک و جونورا اومدن خوردن. یعنی همیشه شما میبینید که یا مایکل جکسون رو گفتن معلوم نیستن قبر شما اینجا قرار داده باشیم، به خاطر اینکه ممکن طرفدارش بیان مثلا از جنازه‌شو بیرون بکشن. یعنی با این عناوین خیلی قشنگ جریان ماسمال شده. خب اینا از این جونورا هر چی بگی برمی. جالب بدونید این جریان فکری که مثلا توی مسیحیت چه گرفته به عنوان که گفتم مثلا یکی از نویسندشون جول ریچاردسونه، اینا خیلی عجیبه. اخیراً یه حرفی زدن که من خودم شوکه شدم. اینا اومدن گفتن بس دیگه، بیایم مهدی رو انکار کنیم. ما اعلام میکنیم مهدی هست، زنده است، منتها با نیروهای شیطانی تونسته تا حالا 1200 سال زنده بمونه. نعوذ بالله. به وضوح اعلام کردن که امام زمان از همون سالها زنده است. و میگم این کتاب من ترجمه که بچه دوستان انجام دادن، بچه کان مهدوی تیتانش و فردوسی انجام دادن، زحمتشو کشیدن، وقتی رسوندن من خدمت بعضی از مراجع فرستادم، بعضی از مسئولین فرستادم، گفتم بابا این جریان جدید فکری ناست. حالا اگر او دجال باشه، یاران دجال هم یه سری ویژگی ها دارن، الیازو بالله نعوذ بالله، هم میگن دجال یا چون حرف اون آدم. یاران امام زمان چه ویژگی هایی دارن عزیز من؟ روی اینا بحث. حالا اینجاست که من میگم یه فیلمی مثل ورد وار زد یک شروع بر یک جریان خاصه، یک نقطه عطف. اینو دریابید، بقیه فیلم هایی که تو حوزه زامبی مافیا اینا ساختن دیگه شر بره. اصل ماجرا اینه. شما دارید که یک بحثی که ما حالا بذارید من اونو به وقتش بگم. مورد بعدی دقت بکنید، اینها گاهن گفتم نگاه دینی داره، گاهن خیالی، مثل دجال که نگاه دینی داره، خیالی مثل مومیایی و گرگنماها اینجور چیزه. بعضی ماها یک بُعد این ساختنشون چیه، یک بُعد نسبت دادن، یعنی یه موقع کلا یه چیزی میتراشن مثل گرگیناها. خوب دقت کنید، یه بار اول واسه خوش اصلا میتراشن گرگینا تو قبلش اصلا وجود نداشت، یه موقع است نسبت میدن، میگن دجالی که وجود داشت و میدونستیم اینه. متوجه شدی؟ این دو بُعد داره. مثلا یه زمانی اومدن جریان ضد مسیح رو میگفتن شوروی. میدونید دیگه از نشانه های یاران ضد مسیح اینی که بر پیشانیشان نشانه ای دارن. خب میگه بر پیشانیشون نشانه. یه مدت میگفتن این کیه؟ گورباچوفه. گورباچوف یه ماه گرفتگی رو پیشونیش بود، عکسش رو تو اینترنت سرچ کنید، یه ماه گرفتگی رو پیشونیش بود، گفتن این همون ضد مسیحه، آی جهان مسیحیت علیه. گورباچوف رفت کنار، همینطور اومدن دنباله. اما اخیرا خیلی جالب، خوب بدونید، الان دارن میگن ضد مسیح قطعا مهدیست و یارانش که بر پیشانیشان نشانه دارن قطعا شیعیانن. بعد جالب بدونید عکس رزمنده های 8 سال جنگ ما رو نشون میدن که چه چیزی بر پیشانیشونه؟ سربند. میگه اینم اون نشانیش. خب یعنی روک بهتون بگم، جریان دجال سازی و نسبت دادن امروز زوم شده بر مسلمانان علل خصوص شیعیان. اینی که اصلا من روک به شما بگم فیلم جنگ جهانی زد در رابطه با امام زمان مهدی امام دوازدهم ساخته شده به همین وضوح. یعنی حالا من براتون دلایلش رو میرم، ببینید حرف بی خود میزنم. یک برهه اومدن گفتن نازیهان. چرا؟ چون جلوی اینا بودن، جلوی اونا بودن. مثلا تو نروژ فیلمی ساخته شد در مورد همین زامبی ها. خب زامبی هم مردهایی که تو گور در میان بیرون. خب بعد دید سنو که این سربازای چیز بودن، نازی سربازای هیتلر بودن، دوباره زنده میشدن برمیگشتن. الان هم که زوم روی بود. اما یک سوال خوب دقت کنی، یاران امام زمان مرده از تو قبر در بیاد، شما یاد چه مسئله میندازه؟ باریکلا رجعت که مسئله بعدی که من دارم خدمتتون عرض میکنم. ما داریم که خوب نگاه کنید، نه تنها در اسلام بلکه در کتب ادیان دیگر، حتی کتابای خود اینها هم اشاره به رجعت هست. نگاه کنید انجیل متی باب 27 آیه 50، عیسی با آواز بلند صیحه زده روح را تسلیم نمود، میمرد، که ناگاه پرده هیکل از سر تا پا دو پاره شد و زمین متزلزل و سنگها شکافته گردید و قبرها گشاده شد، قبرها شد و بسیاری از بدنهای مقدسین که آرمیده بودن برخواستن. بدنهای آدمای بد بودن؟ باریکشالله مقدسین یعنی آدمای خوب زنده شدن. ما هم دقیقا همینو میگیم. پس به این چیزی که خودشون دارن الان اومدن با پدیده. پس اینا نگاه کنیم بهتون میگم، اینا نه یهودی هن نه مسیحی هن نه مسلمان هن. اینا صهیونیستن، اینا با خود خدا مشکل دارن، با منجی مشکل دارن، منتها بلدن توی هر دینی یک جریان افراطی به وجود بیارن که بشه پایگاهشون. فنتیست های رو به وجود میارن، اونا میشه پایگاهشون. نگاه کنید در یهودیت صهیونیسم یهودی همین اسرائیل، در بین مسیحی ها صهیونیسم مسیحی ایونجلیسم، در بین مسلمان ها این وهابی ها. دقت بکنی این سه تا ویژگیشون اینه که با اسرائیل هیچ کاری ندارن، با اسرائیل دوستن. شما تا حالا دیدین وهابی یه گلوله شلیک کنه علیه اسرائیل؟ مطلقا. الان تو سوریه تو مرز با اسرائیل دارن میجنگن، مسلمان میکشن، با او کار ندارن. عیناً عبارت هایی که من حالا من بخشی از کلیپ های اینا رو مثلا براتون پخش کنم تو ببینید، ببینید عبارت هایی که خودشون به وضوح خیلی واضح میان میگن. اگه بتونم یک بخشی از این فیلمشو براتون پیدا بکنم، حالا اینو ببینید بد نیست. صدا داره این لپتاپ؟
تروریست ها چند روزی است که تلاش میکنن آوارگان فلسطینی را علیه دولت سوریه
تخریب. چون تصویر ندارید. الان میاد عجله.
تروریست ها چند روزی است که تلاش میکنند آوارگان فلسطینی را علیه دولت سوریه تخریب. این توطئه ها با حمایت های رسانه‌ای رژیم صهیونیستی از مخالفان مسلح همزمان شد. خبرنگار شبکه دوم تلویزیون رژیم صهیونیستی پس از حضور در میان گروه های مسلح در خاک سوریه میگوید.
ببینید دقت کنید، خبرنگار اسرائیل راحت حضور پیدا میکنه، خبرنگار المنا رو با تیر میزنن. یعنی قشنگ میتونه بره بینشون بچرخه، گزارش تهیه کنه، باشه هیچ کاری نداره.
فرمانده شورشیان به ما گفت از هر فردی که دشمن بشار اسد باشد استقبال میکنیم، حتی اگر این فرد اریل شارون باشد.
من شارون و یهودیان رو روی چشمانم قرار میدم.
این صدای درخواست دو برادر خواهر از تروریست ها هست که میخواهند خانوادهش را نکشند و این چند دقیقه بعد تمامی اعضای این خانواده قتل عام میشوند.
یعنی به وضوح ارتباط با اسرائیل وجود داره، یا مثلا عبدالله التمیمی با شبکه دوی شبکه دوی اسرائیل شبکه خبری تماس میگیره خودش از فرمانده هاشونه. ببینید
نظام المعارضه السوريه
نظام جلون بخشش بیاد
الاولاد هي ایران و حزب الله
میگه حزب الله و ایران دارن این کارو انجام میدن. تماس میگیره با یواف لیمور صحبت میکنه عبدالله التمیمی
طبعا و هو
میگه 5 میلیون دلار جایزه گذاشتن برای من. دروغ میگه، دو قرون هم نمیارزه مرتی که این جایزه ها میدادن از نصف مردم اینا ریخته اونجا یارو پیداش کنه. 5 میلیون دلار کم پوله. اینا خودشون به سنی بودن رفت میدن. نگاه کن کاری که الان غرب از اینا خواسته، میگه که خودتون رو به اهل سنت بچسبونید و این بحث رو در بین اهل سنت به وجود بیارید که شما نماینده اهل سنتید. نخیر، به هیچ وجه وهابیت نماینده اهل سنت نیست، همونطور که جریانات افراطی شیعه نماینده شیعه نیستن. برای ما جریانات افراطی شیعه هم داریم که اشتباه دارن میکنن، توهین های بد جور میکنن، اینا هم نیستن. نگاه کن اینجا را، کل شخص سوری سنی، هری سنی نگاه لوکید ات اسرائیل. اینجا الکیان نوشته اسرائیل it is not our real enemy. اسرائیل لیست عدونا الحقیقی. اسرائیل دشمن اصلی ما نیست. خیلی به وضوح میاد این مطلب رو میگه. حالا اینو نگاه کنید، این فیلم ها. یکی از این سلفیاست تو سوریه داره سخنرانی میکنه، مردم رو داره میشورونه. اینا رو بعد عناصر این داستانو کردن بچین. عزیزم برنامه اینه که اینو بکشن تو ایران. ماجرا جدیه، یعنی من نمیدونم چه فیلم نقد کنم یا رفتیم وقتی تلف کردیم. نه خیر، ماجرا جدی، توجیه باشید، بدونید که چه برنامه‌ای دارم بتونیم آنتیش و ضدش رو پیاده کنیم. تا حالا خیلی شد تونستیم موفق شدیم، اینا بتونیم این کارو بکنیم. ان شاء الله ما در آینده سر آنان رو می‌بریم. سوف نذبحهم، سوف نذبحهم، ذبح یعنی ذبح کردن، سوف یعنی تو آینده.
سوف نذبحهم، سوف نذبحهم، سوف نذبحهم.
واضح. لماذا؟ برای چی؟ برای چی سر اینا رو ما ببریم؟
یقول
ابن تیمیه. ابن تیمیه که ایدئولوگ و بنیانگذار فکری وهابیت، محمد ابن عبدالوهاب حرفی از خودش نزد، حرفی اینو میزد. ابن تیمیه من اثبات میکنم با جریان یهود در ارتباط بوده، یعنی منهاج سنت نبویه شو کسی بخونه از این ورم رو تورات تسلط داشته باشه، دونه دونه آیات تورات رو برداشت آورد تو اون کتاب چپون به اسم اسلام. یعنی به شدت شخص مشکوکیه. خوب بدون نام این فرد اصلا تیمیه از بخش تیما گرفته میشه. تیما بخش یهودی نشین شمال مدینه است، بالاتر از خیبر. رحمه الله، که خودم چی؟ می رحمتش کنه. میگه برای این ما سر اینا رو باید ببریم که چون ابن تیمیه گفته نگاه کنید هم متشدد من نصرانی و یهود، چون کشتن اینا و اینا بدتر از یهودی ها و چی هن؟ مسیحیان. پس ما اول باید شیعیان رو قتل عام کنیم. این برنامه است.
هم متشدد من یهود،
من یهود.
نحن نذهب الى شریعه،
ما به سمت شریعت باید برگردیم، باید بریم به اون سمت. خب این نکته رو پس داشته باشید. اینجا ما باید ببینیم بله، بعد از برخواستن وی از قبور برآمده به شهر مقدس رفتن و بسیاری ظاهر شدند، اما یوزباشی و رفقایش که عیسی را نگاهبانی می‌کردند چون زلزله و این وقایع را دیدند بی‌نهایت ترسان شده گفتند فی الواقع این شخص پسر خداست. و در آنجا زنان بسیاری که از جلیل در عقب عیسی آمده بودند تا او را خدمت کنند از دور نظاره می‌کردند. بحث رجعت تو کتاب زکریای نبی و حزقیال نبی از عهد عتیق، اون عهد جدید بود، انجیل بود. این چی؟ عهد عتیق. کتاب دقت کن، کتاب یهودیا. مسیحی ها تمام کتاب یهودی رو هم قبول دارن، به تو میگم مسیحی ها کتاب یهودی رو قبول دارن، عهد عتیق رو قبول دارن. عهد دو تا، ببین عهد عتیق، عهد عهدین، یعنی دو تا عهد، یا کتاب مقدس که میگن هولی بایبل، دی بایبل میگن، این دو بخش داره، یک عهد عتیق اولد تستامنت، یکی عهد جدید نیو تستامنت. مسیحی ها هر دو تا رو قبول دارن، اما یهودی ها فقط کتاب چیو؟ خودشون عهد عتیق رو قبول دارن. اون 39 تا کتاب، این 27 تا در مجموع تو یه جلدم چاپ میشه. همونجا تو یه جلد انجیل کوچیک هم بعضی موقع میزنن جیبی، سعی میکنن اونا رو توش بگنجونن، یعنی خیلی با فونت ریزی مینویسن. خب بله، فیلم هایی که اینو شروع کردن ساختن، دقت کنید این پروسه فیلم سازی ایناست. Night of the Living Day در سال 1968 فیلم به صورت جدی ما میتونیم بگیم وارد این برقش بس نکردید. الو سلام، حال چطوره؟ خوبی؟ اون نه، حواست رو نماشه، برق این بس نشده، کنترل ویدو پروژکتور رو گرفته، اسمس بازی میکنه همیشه دیگه. نه اینو نباید به من بده، اونو باید بده. بیا
نمیرسه،
اگه میشه اونجا بزن
نمیرسه،
واسه رای بیاد این خاموش بشه، من سوادم میپره میره. چرا نرسه؟ میرسه، انقدر نفوس بد نزن پسر خوب. نمیخوره؟
نه.
آخر زمان که میگن همین. حالا تا این مهندس های بزرگوار این بره نمیرسه؟ آره درست، قد شد دوره نمیرسه، چکارش کنم من؟ میخواد برید سرای بیارید یا؟ حالا تا دوستان اینا بس میکنن خاموشم شد و روشنش میکنم که چاره این دقت بکنید. بعد فیلم 1978 Dawn of the Dead، 1985 Day of the Dead، Dead مرده، خب هی مرده، این مرده هایی که زنده میشن برمیگردن. ببین عزیزان اینا پا گذاشتن اینا تو بحث رجعته، یه خورده اینا رو دست در کن بس کاری کن، بیا اینا رو جدی بگیرید عزیزان، یعنی یک بحث ادبیات دینی ما بینی اینا دهه هاست دارن بهش میپردازن، دهه ها دارن بهش میپردازن، بعد باید بیه تو مخ این مسلمانه بچپونی که آقا این رجعت چیه فلان بهمانه، دشمن فهمیده بسته کارش داره میاد، بتاز با 120 داره میاد، این اینجا مثلا این طرف در دیواره. بعد بتل جوز، این که یعنی معنی که من به ذهنم رسید یعنی اساره سوسک، این چیز جالبی هم میشه بالاخره، فکر کنم بخصوصا خانم ها سوسکی بزنن ارتوپدی که در میدونم یه اساره سوسکی اسم فیلم بزنن. 1988 شان اف دد، 2004 28 هفته قبلتر به قولی، 2007 ایم لژند من بازمانده ام، 2007 زامبی لند، 2009 که یک نکته بسیار مهم دقت کنید، برای اولین بار اینها آمدن به صورت ویژه وقتی زامبی ها مردگان متحرک و تبیین کردن که از گور در میان، اومدن یک لند و سرزمین هم برای اینا در نظر گرفتن، یعنی اینها دارای یک سرزمین هن. سرزمین زامبی ها کجاست؟ اینجاست که دیگه آرام آرام جریان چه شروع میشه، نسبت دادن اینها به کشورهای اسلامی. بعد رزیدنت ایویل که اصلا بازیش هم ساخته شد، فیلمش هم ساخته شد، بازیاش جز بهترین بازی‌ها پرفروش‌ترین بازی‌ها شد، چندگانه رزیدنت ایویل ساخته شد. 2010 شروع به ساخت یک سریال هم کردن، یعنی از عرصه فیلم اومدن تو عرصه چی؟ سریال ها، که الان خیلی هم بابه و واکینگ دد. اما در مورد این فیلم اونطور که حالا توضیح زامبیا رو بگم، این فیلم توضیح بدم، تو سایت IMDB که این سایتی که بالاخره این فیلم‌ها رو همه رو می‌زنه، هنرپیشه‌ها فروششون، مراحل تولید، هزینه‌های ساخت همه رو نشون میده، از 1966 تا امروز، یعنی تا امروز هم شاید بیشتر هم شده باشه، نزدیک به 300 فیلم با حضور با موضوع زامبی‌ها ساخته شده. خیلی زیاده ها. اینا پولشون رو بیخود خرج نمی‌کنه، یک قرون آب از لای انگشتشون بچکه با زبونشون جمع می‌کنن. دنیاشون پولشون و اقتصادشونه. دنیاشون پول تعریف شده، اقتصاد تعریف شده، پول بی خود خرج نمی کنن، خوب هوشیارن کجا کار بکنن. جالب بدونید توی نموداری که بررسی شده از 1966 تا 1900 96 یعنی تو این 30 سال جریان تولید فیلم ها میبینید یک خط سیر چی داره طبیعی داره. از 1990 تا 1996 دیگه آرام آرام افول این جریان، از 1989 ببخشید، ببینید آرام آرام چی میشه دیگه ها، فیلم های با موضوع زامبی کم میشه. چرا؟ به خاطر اینکه شوروی بین رفته دیگه، دوباره سوژه جدید میگردن نسبت بدن. 2000 پیداش میکنن، به یک بار روش میکنن موضوع کیه؟ مسلمان ها. به وضوح موضوع مسلمان ها. یعنی میگه اینا خود اون زامبیان. ببین اینا میده در چه اتفاق پیش میفته وقتی تو ذهن مردم غرب بشینه که اینا یک باز میخوام یه همچین جونورایی دارن تعریف میکنن مسلمان ها رو، مردم غرب میپذیرن حمله رو، میگن برید اینا رو بکشید. تو ذهن مردم غرب میشه. الان من روزی تو سخنرانی که دیروزم داشتم، تو کجا بود؟ سالن چی بود؟ سالن ولایت‌دار. اونجا سخنرانی داشتم، اونجا گفتم عزیزان 71% امریکایی‌ها فکر میکنن ایران بمب اتم داره. یعنی اینقدر قشنگ ببین تو بحث‌های علمی و بحث‌های علمی که داره صورت میگیره، اصلا صحبت این که ایران بمب اتم داره نیست، صحبت سر چیه؟ حتی بدترین اونها اینو میگن، نمیگن ایران بمب اتم داره، میگن ایران میخواد به زودی به بمب اتم چی برسه. اما یه جوری تبلیغات کردن 71% مردم امریکا فکر می‌کنن ایران هم موقع بمب اتم داره. مردم امریکا هم خیلی تعطیلن. من دیروز اون عکسی که اونجا نشون دادم به لحاظ سیاسی واقعا اوضاعشون خرابه، یعنی خیلی ایرانیا سیاسی تر. اما بحثایی که توی صف نونوایمون میشه در مورد مسائل سیاسی و اینجور چیزا، باور کن نه یک سومش اینا تو دانشگاهشون فکر نکنم اینا بحث بکنن. ببین مثلا واشنگتن پست یه تحقیق رو انجام داد در مورد مداخله امریکا در جریان اوکراین. از مردم امریکا از 2066 نفر خواست که بیان نقشه رو گذاشت جلوشون، نرم افزاری لمسی بود، گفت بگید موقعیت جغرافی اوکراین کجاست. خب اینا رو زدن. یعنی ببین کی بوده یارو تو خود آمریکا نقطه زده. چی ببین کی بوده؟ ببین چقدر اینا تو ایران رو زدن، قزاقستانش، چین، تو شوروی، تو روسیه زد. یارو اومده استرالیا رو زده. بعد این دیگه من نمیدونم چی بوده. وسط اقیانوس آرام زده اوکراین مثلا اونجا. اصلا کاری ندارن با اینجور مسائل. اینا عزیزم توسط رسانه خرمال شدن. یعنی واقعا به لحاظ سطح سواد سیاسی، بله دقت کنید، ما انتظار نداریم الان شاید بگید که مردم ایران هم یه کشوری رو بگن بیا اشاره کن، ندونن. اولا میگیم بابا الان من قبول دارم اینو بیان چیکار کنن، یه نقشه همجوری بدن بیان جلوی ایرانی‌ها 2066 نفر رندومی انتخاب کنن، جامعه ماری خوب انتخاب کنن، بعد بگم بیا چی نشون بده، سوریه رو نشون بده که ایران تو اونجا درگیره. گرفتید؟ اینا اوکراین برای اوناست دیگه. 30% مردم امریکا زمانی که امریکا درگیر جنگی بود تو عراق داشت میجنگید فکر میکردن ایران عراق یک کشوره. یعنی اینا تشخیص نمیدن این ایرانه اون عراقه، این کیو این انه، چه شبیه هم نوشته میشد اسمشون اینطور فکر میکردن. اینا یه حقایقی، من عضو هیئت علمی مرکز مطالعات امریکا هم، اینا بررسی جدی میکنیم. سطح سواد سیاسی تو جامعه بسیار کم، تو پژوهشگاهشون خیلی بالا. یعنی خوب تفکیک کردن، اجازه نمیدن مردم سیاسی بشن، میگن تو سرت بداره تنبکت خوش بشه، برو تو کامار اشغالت رو بکن، به چرخ بیا، با اینا کار نداشته باش. مسائل سیاسی تو پژوهشگاه اونجا دقیق برنشه، اجازه داده نمیشه. ما الان یه جای دیگه خواستمون باید بیان از عواممون دست سیاسی بگیرن. دقیقا عکس شد تو ایران، دقت کنید، خواست ما معروف شده خواست چی؟ بی بصیرت. خواص مملکت که سیاسیونه درجه گسن بعد بیان از برخی از مردم درس سیاسی، این خیلی بده. خب میبینید که آقا اینا خلاصه یک شیوه بسیار تندی این فیلم ها داره. کار به جایی رسید و اینها تونستن تو ذهن مردم دنیا جا بندازن، هر سال 12 اکتبر روز جهانی زامبی ها نامگذاری شد. یعنی هر سال کارناوال هایی در دنیا عموما در کشور غربی را میندازن، مردم خودشون شبیه زامبیا میکنن، میان تو خیابون. ببین چطور تو مخ اینا نشسته. اینا کسایی که مثلا خودشون رو، ببین مثلا این کفنشه دیگه، از تو کفن مثلا اومده بیرون. ها اینا عزیز من فرازهای از دعای عهد ها، اللهم ان حال بینی و بینه الموت الذي جعلت على عبادك حتما مغزيا فاخرجني من قبري معتذرا كفني شعرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوه الداعي في الازرال. می در حالی که کفن به دورم پیچیده شده، من برای او از خاک برخیزم. برای امام زمان دعای عهد صبح سفارش شده خونده بشه. یه اتفاقی افتاد تو این فیلم. تو عموم فیلم ها زامبی ها سرعت خیلی کمی داشتن، دستاشون هم مردایی که خواب بیدار شدن مثل کسایی تو خواب را میرن، خب سرعت. اما تو این فیلم اینا اسپیدشون شدید رفت بالا، یعنی سرعت خیلی بالایی. میخواد بگه دیگه این زامبی ها میخواد خطر رو بیشتر کنه، بگه فکر نکنید بودوی میتونه دستش در بری، این هم بالای کوه هم خودشون رو پرت میکنن پایین. گیریم ها، یعنی چشو سیاه کرد یه قلو میگوشه منی نترسید آقا. یعنی یک مش خلوچل، یعنی بردارم بیان ببین شما دنیا با چه جریان. از این طرف دقت کنید، اینجوری تحقیق جامعه جای دیگه گیرتون نمیاد. از این طرف اومدن مفهوم زامبیا رو کاملا با آخر الزمان گره زدن، تا جایی که شما فقط کافی زامبی رو سرچ میکنی، یکی از سرچای که اصلا شما ای بزنی میاره، خب ای هم نزنی جز آپوکالیپس به عنوان آخر الزمان توش هست. میبینید انواع مختص خاص زامبی و آپوکالیپس، یعنی زامبی ها و آخر الزمان تونستن گره بزنن، یعنی تو ذهن مردم قشنگ نشسته که چی، که زامبی ها تو آخر الزمان بلند خواهند شد. حالا فقط هنر اینجاست که بتونن این زامبی ها رو تا اینجا خوب اومدن بتونن خوب تطبیق بدن با مسلمانان و رهبر زامبی ها رو نعوذ بالله به امام زمان علیه السلام. یعنی آقا عزیز من، ماجرای مهدویت و آخر الزمان بسیار جدی است تو غرب. دیگه من نمیگم آخر الزمان، میگم مهدویت، چون با خود مهدی کار دارن، نه با هر منجی، نه بیا منجی رو بزنیم، نه میدونن این مهدی خواهد آمد و دقیقاً هم مطمئن میگن او امام 12 شیعیان است. من کلیپاشو بهتونشون میدم، قشنگ تو ولف امام میگه دست بردارید از این بازی ها، تو ولف امام تو راهه، او بیاد آشوب میشه ها، او بیاد دنیاتون به هم میریزه ها، او بیاد خرابی به بار میاره. اینقدر واژه خون و خون ریزی، آشوب، کیاس، بحران، آشوب رو کنار هم دیگه تکرار میکنه، قشنگ تو ذهن میشینه مهدی مساویس با آشوب، مهدی مساویس با خون ریزی، مهدی مساویس با یه همچین مفاهیم. پیوند خوردن اخیراً زامبیا با سه تا بحث پیوند خورده. خب آخر زمانو گفتم درسته، اما سه تا بحث، یکی زامبی ها، دو تروریست، سه اسلام. اومدن یه فیلمی ساختن به اسم اوزامبی. اوزامبی این اسه ها شبیه زه نشته، این ترکیب از دو تا اسم چی؟ اسامه و زامبی. یعنی گفتن عجب چی شد این اسامه بن لادن همین رئیس همین زامبی هاست. یعنی اسامه بن لادن که تو مخ این چیزا نشسته. خوبه بدونید عزیز من، سلفی ها تو سایت هاشون تا موقعی که اسامه بن لادن زنده بود، من عذر میخوام از محضر شما، اما میگفتن مهدی موعود اینه. قشنگ من متنا اینا رو 5 پیش آوردم، قبل اینکه مردک به درک واصل بشه، حالا معلومه مرده یا برده اینجا قایم بشکنه، آدم خودشون بوده. بعد اون موقع آوردم خونه، گفتم نگاه کنید مقاله طرف نوشته بود، از این شیوخ سلفی نوشته بود، دقت کنید، انفه که انف مهدی، میگه به بینی اسامه بن لادن نگاه کنید، بینی شبیه بینی مهدی. مردک مگه تو امام مهدی دیدی که می گفتن نه، ما تا روایت رو بررسی کردیم، بینی او مثلا شبیه بینی، یعنی اینم بهتون میگم، یعنی اسامه بن لادنی که با عنوان مهدویت گره خورده سا. یک بخش از این فیلمو ببین، اینو میبرم میندازنش تو دریا. امریکا میگه چی گفت بعد اینکه مردم میگفتن جنازه‌شون نشون بده، گفتن ما اگه اینو تو هر کشوری خاک بکنیم احتمال داره این سلفیا بریزن اونجا. خب به خاطر همین ما با رعایت قوانین شرعی اسلامی اینو بردیم تو دریا انداختیم. فیلم هم دقیقا همین ماجرا نشون میده. این جنازه بن لادن هست. اون جنازش جدا از هلیکوپتر افتاد تو آب. نمیدونم که خورده گیر داره این فیلمه، من بغلش شاید درست بشه. اینجا نشون میده که این از بعد چند وقت نشون میده که تو دریا این سالم برمیگرده. یه نفر تو ساحل وایستاده داره این بعدا. جالبه تو اینجا بدونید، حالا بذارین تیکش رو براتون بگم، خیلی عجیبه. این با عمامه اومده، یعنی مردک افتاده تو آب عمامش از سرش در نیومده. خب اینا این تریلر این فیلم بود. خب که اینا میخوام خدمت شما عرض بکنم، یعنی بسیار جدی اومدن روی این بحث ورود پیدا. جالب بده این از اونجا بلند میشه میاد توی افغانستان، بعد سربازاشو جمع میکنه حمله میکنه به سمت غرب. زامبیا الله اکبر میگن توی فیلم دیگه، بلند الله اکبر الله، شعارهای اسلامی دارن، حمله میکنن به سمت غرب و باید بیاد یکی اینا رو نجات بده. یعنی قشنگ دارن این مفاهیمو کنار هم دیگه میچینن. عزیزم این فاکتوره که دارم ذکر میکنم تو ذهن شریفت بمونه ها، آخر الزمان، اسلام، زامبی ها، مهدی، تروریسم، اینا رو خیلی خوب کنار هم دیگه چینن. از سال 2013 تمرکز رفت روی اسرائیل. یعنی چی؟ یعنی هدف زامبی ها حمله به کجاست؟ اسرائیل. خب تموم شد دیگه، فهمیدیم آقا اینا 40 ساله 50 ساله دارن داستان میچینن، آخر قصه میخواد به کجا برسه. دیوار حائل آوردن مطرح کردن که برای در امان بوندن از زامبی ها بهترین راهکار چیه؟ دیوار ساختن. دیوار مفهومی ذوالقرنینی داره، میدونی که ذوالقرنین برای اینکه مردم از دست یأجوج و مأجوج بشه وحوشن. خود قرآن هم داریم ها، سوره کهف، در امان بمونن میاد صد بین اینا میسازه رو همون بعد ذوالقرنین رو دقت کنید، ذوالقرنین رو میگه یسالونک عن ذوالقرنین، ذوالقرنین میگه در مورد ذوالقرنین توی پیامبر میپرسن. کیا میپرسن؟ اینجا پرسشگران توی قرآن یهودیان. اومدن پیامبر پرسن از ذوالقرنین برای ما بگو، گفت ساعت رو منو ذکر ما در آینده برای تو خواهیم گفت اینو چی بگی، که بقیه آیات سوره کهف نازل میشه. یه سخنرانی کردم به عنوان حقیقت ذوالقرنین، اونو دانلود کنید گوش کنید. صوتش هم میخوره بعد کیفیتش، اما انتهای بحث مطالب بسیار مهم میداره آدم از ذوالقرنین، یک نگاه جدیده، تا حالا مثلا اینطور به بحث ذوالقرنین نگاه نشده. اینا اومدن رو این بحث کردن، اما توی فیلمی در مورد زامبی ها که سال 2013 وارم بادیز ساخته شد خدمت شما، یه فیلم کمدی زامبی گونه بود که مثلا یکی از این مردای زامبی عاشق یک دختری میشه که زامبی نشده و عشق اون از زامبی بودن نجات میده. یه فیلم حالت اینجوری داشت، برای اولین بار نشون داد برای در امان بودن از زامبی ها بعد دور اونجا رو چی بکشی؟ دیوار بکشی. این یکی از پوسترهایی که از این فیلم پخش شده رو شما میبینید. خب اما این دیوار چه مفهومی داره؟ خوبه بدونید این دیوار به وضوح در تورات نامش آمده که ساخت دیوار تو آخر الزمان توسط یهودی ها صورت میگیره. و جالب خوبه بدونید این دیوار ساختن اصلا مثبت نیست و مذمومه. خدا به یهودی ها میگه، میگه شما دور خودتون دیوار میکشید اما در امان نمیمونید. کتاب تثنیه باب 28 از آیه 49 تا 53 سه آیه رو من براتون 54 آیه رو براتون میخونم. میگه خداوند از دور، یعنی اقصای زمین، یعنی نقطه دور زمین، امتی را که مثل عقاب میپرد بر تو خواهد آورد، یعنی بنی اسرائیل، امتی که زبانش را نخواهی فهمید. یعنی ویژگی اون امت چیه؟ تو زبان اونو بلد نیستی. امتی مهیب صورت، میگه تو صورتشون یه نشانه از هیبته، که طرف پیران را نگاه ندارد و بر جوانان ترحم ننماید، میگه پیر و جوانتو میکشن، و نتایج بهایم حیواناتون و محصولات زمینت را بخورد تا هلاک شوی، و برای تو نیز قله و شیر و روغن و بچه گاوها و برههای گوسفند را باقی نگذارد تا تو را هلاک سازد و تو را، دقت کنید، در تمامی دروازه‌هایت محاصره کند تا دیوارهای بلند و حسین که بر آنها توکل داری در تمامی زمین تو منهدم شود. میگه تو به یک سری دیوارها اتکا کردی، اون دیوارها هم نجاتت نمیده که بلکه بدبختت هم میکنه، دیوارهایی که دور خودت داری میسازی. جالب بدونید زمانی که شارون ساخت دیوارهای حائل رو شروع کرد در فلسطین، بسیاری از خاخام‌ها همین آیات رو براش میخوندن، میگفتن مردک تو داری به دست خودت تورات رو مسجل میکنی. میدونید اون مردمی که از نقطه دور زمین حمله میکنن به اینا از نظر یهودی کیان؟ حدس بزنید دیگه، ایرانیان. دلیل براتون بیارم، قوی ترین دستگاه امنیتی اسرائیل به اسم آمان، اطلاعات نظامی ارتششه، یکی داریم موساد اطلاعات خارجیشه، شیمبت اطلاعات داخلی، شیمبت شبک یکی، مدل مختلف داره بمانید. این آمان اطلاعات نظامی ارتششه، از موساد هم قوی تره. اطلاعات نظامی ارتش آمان دستور داده وزارت آموزش اسرائیل زبان اول ایرانی ها، یعنی زبان رسمی ایرانی ها فارسی رو، باید در تمام مدارس این کشور اسرائیل آموزش شروع بشه به عنوان پایلوت و طرح نمونه‌ای در شهر بئر الشبع یا بئر السبع شروع شد آغازش. تمام کودکان اسرائیل و فارسی یاد بگیرن. چی؟ اینجا میگه که اون قومی که به تو حمله میکنن تو زبونشون رو بگی، نمیفهمی، اینا میخوان فارسی یاد بگیرن که اون قوم ما بگید نباشی. ببین چه احمقایان. حالا ترکی صحبت میکنم حمله میکنم، ببینم اونم میخوان برن یاد بگیرن والله خب. بعد یا اینجا رو نگاه کنید، باز تو کتاب اشعیا یا اشعیا لفظ درست ترشه، اشعیا نبی، اینجا باز میبینید که بله از عرابه های پرشده سواران پیش دروازه های سفارایی خواهند کرد. باز دوباره نشون میده که اینا دیوار ساختن، دروازه هایی رو ساختن. بعد اینجا میاد چیکار میکنه؟ و حصاربندی دیوارها خراب خواهید نمود. یه همین دیواره که میسازید بدبختتون میکنه، برعکس مایه قتلتون میشه، گیرتون میندازه. یعنی بابا این ماجراهایی که داره تو دنیا اتفاق میفته چهار تا ماجرای الکی ماتریالیستی و کاپیتالیستی سرمایه‌داری نیست، عقیده پشت سرشه. منتها ما نمیشناسیم دشمنمونو، نمیدونیم بر چه مبنای این ایده میگیره. بعضی اینقدر ابله و احمق تشریف دارن در کشور ما، دیدم رفتن صحبت میکنن این طرفون جونش جونش این تیکه که گفتن. مردک مگه به زورت کردن تو زورت کردن باشی بری سخنرانی بکنی؟ خب بتمش سر جات، سوادتو زیاد کن. میگن نه آقا دولت اسرائیل دولت سکولاره، به خاطر همین اصلا بحث دینی نداره. بابا دولت سکولار اسرائیل بر مبنای فقه اسرائیل ساخته شده. یعنی فقه اسرائیل سیاست و دیانت رو از هم چی میدونه؟ جدا میدونه. اصلا ایده پردازانی که گفتن سیاست و دیانت رو از هم جدا باشه ریشه های یهودی دارن. اسرائیل ها شما میدونید که دو نفر از اون تونستن حکومت تشکیل بدن، دو تا پیامبرانشون کیا؟ حضرت داوود و حضرت، توی تورات پیغمبر نیستن به هیچ وجه. در تورات پیامبری، در کتاب پادشاهان، کتاب غزل‌های سلیمان، پیامبری از حضرت سلیمان و داوود گرفته شده. در کنارشون آدم مذهبی گذاشتن. میگن نه اینا فقط پادشاه بودن، یک مشاور مذهبی داشتن. دقیقا سیستم حاکمیت اسرائیل، یعنی حکومت سکولار مشاوران چی داره؟ مذهبی داره، اما مبنا دینی. یعنی چی؟ میگه بیا در عرض موعود. عرض موعود مگه مفهوم دینی نیست؟ و تموم شد که بچه‌ها میگه عرض موعود. پس چرا میای مفاهیم دینی و مذهبی رو میاری توی ارتش ساری رو جاری میکنی؟ چرا از اسمای دینی استفاده میکنی برای واحدهای ارتش، برای عملیاتهاش؟ همه اینا واژگان توراتی چرا قرض میگیری؟ آیا نمیفهمن؟ من میگم بابا میدونی چرا خطرناکه؟ توی دشمن شناسی یه نفر بیاد کد غلط بده، حالا توی بحث دوست شناسی زیاد ضربه نمیخوری. تو دشمن شناسی باعث میشه که دشمن درست آنالیز نکنیم، ایده کشته بشن، ادی به قهقرا برن، ادی جذب بشن، جذب دشمن بشن. این خطره. فیلم خود جنگ جهانی زد مصر 2013 در 3600 سالن تو امریکا رونمایی شد با سوبسید ویژه، یعنی برای شرایط بسیار خاص در نظر گرفتن. 200 میلیون دلار پول خرج شد، چندین مرتبه فیلم عوض شد در مسیر ساخت، در جریان ساخت. حتی خوب بدونید وقتی فیلم تموم شد بعد دوباره باز یه سری هنرمندا رو دعوت کردن، گفتن که بخشوری میخوام اضافه کنیم. به خاطر همین هزینه‌اش رفت بالا. پرخرج‌ترین فیلم تاریخ سینمای زامبی ها بوده. 200 میلیون دلار خیلی پوله. 6 تا کمپانی سرمایه‌گذاری فیلم داشته که می‌بینید همونطور که اسمشون رو داره می‌بینید، عمدتاً مال یهودی‌ها. بر اساس کتاب جنگ جهانی زد، تاریخ شفاهی جنگ زامبی‌ها، نوشته مکس بروکس یهودی ساخته شده، یعنی نویسنده کتابش هم یهودیه. فیلمنامه متیو مایکل کارناهان نوشت که تغییرات زیاد تو فیلمنامه به مرور زمان به وجود آورد. اما این زد به چند تا چیز اشاره داره: یک، حرف اول زامبی، دو، حرف اول زایونیسم یعنی یهود، صهیونیسم عذر میخوام، و سه، اشاره به عدد 7 داره: ابجد حوز، ابجد حوز حتی کلمن صعف از قرشت. این عربی نیست، این عبریه. عربی اینه الف با تا تا 28مین حرفش که یا میشه. عبری ها 22 تا حرف دارن تا تای قرشت، جمع بزنیم میشه 22 تا. ابجد حوز حتی کلمن صعف از قرشت. بعد عربا و اضافه میکنن با تو فارسی ما گچپش هم مثلا آوردیم. مبنای ابجدی مال کیاست؟ مال یهودی هست. یک نگاه عبریه. اینو به شما بگم، زد، اینو به تو میگم، این حروف جایگاهش در جامتریای یهود، علم جامتریا بهش میگن، جامتریای یهود بسیار مهمه. مثلا یه مثال بر شما میزنم: W معادل V و. چون میدونیم ما یه V داریم، دندان با لب تماس داره، V. W دندان با لب تماس پیدا نمی کنه، و. عرب ها V ندارن اصلا، و ندارن، قل هو الله. اصلا توی تجوید عربی کسی که قاریان خوب میدونن، شما اگر دندانت با لبت تماس پیدا کنه نمره منفی میگیری تو قرائت. توی بحث تجوید ما داریم و ابریه، ابریه دبلیو و ابریه میشه اب جد هو، میشه حرف چندم؟ ششم. حرف ششم. برای همینه که اینا میبینی که خیلی روی این www ابتدایه، میبینی که این مخفف سه تا کلمه است دیگه، وب نمیدونم چی فلان، آره خب احسن. بعد روی این خیلی تاکید دارن www توی جامعه یهود میشه چی؟ 666.اسمسایت.com، بله 666. این یعنی میان روی این مباحث خیلی براشون مقدسه، خیلی به این جور چیزا اعتقادن. زد حرف هفتمه، مقدس سر حرف شما اگه میخواد بدونید ه. حرف چندم میشه؟ ابجد ه. پنجم بسیار مهمه، حتی میگن زمانی که ابراهیم به مقام بالاتر رسید بعد از قربانی کردن پسرش، خوب دقت، تورات میگه نام تو پس از این ابرام خوانده نشود بلکه ابراهام خواهد بود. یعنی تو چی میگیری؟ ه میگیری. و همسرت سارا نخواهد بود بلکه ساره خواهد شد. یعنی هی گرفتن، اینم ربط دقیقا مستقیم داره به پنجتن خودمونا، چون اون ماجره قربانی کردن پسر اینا میگن حضرت اسحاق بوده. من سخنرانی کردم تو اسطوره های صهیونیسم، از اینترنت دانلود کنید، دلایلی که با تورات اثبات میکنم حضرت اسماعیل بوده قربانی. چرا اینقدر تاکید داشتن حضرت اسحاق او قربانی بوده؟ به خاطر اینکه کامل وجود داشت که اون ذریه پاک و خاص که خدا وعده اومدنشون رو داده از فرزند حضرت ابراهیم در فرزندان اون قربانی هستن. چون اسماعیل بود اومدن چیکار کردن؟ آره تعریف کردن. وگرنه پنجو گرفتی، یعنی پنجتن رو گرفتی. میدونی دیگه حضرت ابراهیم حضرت اسماعیل رو میبره به قربانگاه، هیچ پسری نداره، هنو اسحاق بدونی نه، اسحاق یه سال بعدش بدونی بود. حضرت ابراهیم 99 سالشه، این عناصر این دقت کنید ها، 99 سالشه، وقتی به قربانگاه میبره خدا میگه که سر اینو ببر. آیه قرآنش رو گوش کنید، و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات، میگه وقتی ابراهیم ما با کلمات آزمودیم، کلمات آزمودیم یعنی چی؟ آزمون سر بردن پسرش بوده. فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما، وقتی سر بلند از این امتحان بیرون اومد خدا به حضرت ابراهیم گفت به یه مقام جدید رسیدی، انی جاعلک للناس چی؟ اماما، گفت امام شدی. اینجا رو دقت کنید، مسلمونید، شیعه سنی هم نداره، آیه قرآنه. قال و من ذریتی، گفت اون اماما تو ذریه‌ام هستن یا نه؟ این برای من مهمه. فرمود قال لا ینال عهد الظالمین، عهد من به ظالما نمیرسه، یعنی امامت اسمت میخواد. دو، تو ذریه تو هم آدم معصوم هست هم آدم چی؟ ظالم. بله هست، بود آدم ظالم هم بوده. خوب اینو دقت کنید، کلماتو یه جای دیگه هم استفاده کرده، میگه آدم ما زمان توبهش رو قبول کردیم که کلماتو گفت. فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم. خوبه بدونید در مسانید معتبر اهل سنت، در مستدرک حاکم نیشابوری، عزیزان اهل سنت میگن اگر حدیثی رو ذهبی یا حاکم نقل کرد که انهو در صحیحه این آمده، یعنی حدیث قطعا صحیحه. دقت کنید، در مستدرک حاکم نیشابوری جلسه، در فکرم جلسه اشتباه نکن، در کنز الامال متقی هندی، در دارالمنصور جلال الدین سیوطی که از اکابر اهل سنت هم میگن اون کلمات این بود، یا حمیدو به حق محمد، یا علی به حق علی، یا فاطر به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین. کلمات یعنی 5 تا. حضرت ابراهیم 5 تا رو میخواست، گفت هو بهت دادیم، 5 بهت دادیم. حرف ه خیلی براشون مقدسه، خیلی. بگذاریم حالا، اینم پرانتز بسته. خب این حرف زد چیه؟ حرف زد به 7 اشاره میکنه، به 7 سال آشوب. اینا میگن دجال زمانی منجی مسیح زمانی ظهور میکنه که قبلش دجال 7 سال آشوب به وجود آورده. یعنی اول دجال ظهور میکنه، بعد از 7 سالش کی میاد؟ مسیح میاد. پس باید منتظر آشوب ها تو دنیا بود. عزیزان با همین عنوان اینا اومدن آشوب تو دنیا دارن درست میکنن که بگن دجال چی شده؟ ظهور بکنه، یا ظهور کرده، یا شرایط ظهور. این آشوب خواهش میکنم تو ذهنتون بمونه، بعدن لازم دارم. خودتون تو فیلم ها اینو خواهید دید که چقدر عامدانه لفظ آشوب داره استفاده میشه. منجی هم طبق معمول یه سفید پوسته، چشمابی با چهره جذاب، های براد پیت. خب همه جا به همه سره، هیچ اصلا تو دکترا میزنه کنار، تو خلبانی رو میزنه که تو همه چی سره، جز پیش یک نفر مثل یه شاگرده، پیش افسر موساد تو این فیلم، پیش افسر اطلاعاتی اسرائیل، این مثل یه بچه میشینه حرف گوش میکنه. مصاحبه های مکس بروکس رو گوش بکنید، نویسنده کتابی که بر مبنای فیلم ساخته شده. اینا رو بعد بهتون بگم مقدمه شه وقتی فیلمو پخش میکنم بفهمید چی به چی. نگاه کنید چی با پابلشر ویکلی آمریکا 15 ژانویه 2009 صحبت کردن چی میگه؟ میگه که من معتقد هستم زامبی ها این اجازه را به مردم میدهن که با نگرانی هایشان راجع به پایان دنیا کنار بیان. یعنی بحث زامبی، دقت کنید، نگرانی مورد سوم شما بگید پایان دنیا، این داره تو ذهن مخاطبش میکنه. زامبی ها من را بیش از هر موجود افسانه‌ای دیگر میترسانند، چرا که آنها تمام قانون ها را میشکنند. برای یافتن گرگینه ها، خوناشام ها، مومیایی ها، کوسه های قولپیکر بایست به دنبالشان بگردی، ولی زامبی ها خودشان به سوی تو میآیند. زامبی ها مثل یک نابودگر عمل نمیکنند، بلکه مثل یک ویروس عمل میکنند و این دلیل اصلی ترس من از آنهاست. یک نابودگر به طور طبیعی باهوش است، ولی ویروس فقط میخواهد گسترش پیدا کند، به هیچ فکر نمیکنه. ویروس عقل نداره، همه جا رو میگیره، آلوده و نابود کند. برایش مهم نیست که چه اتفاقی میفته. یک نوع بی فکری پشت رفتارهای اونهاست، دقت کن، یک نوع بی فکری. شاید به وضوح این رو شما در بین وهابیایی که دارن به عنوان مسلمان معرفی میشن ببینید، که غربیایی دارن میگن با ما موندیم اینا چقدر بی فکرن، برای چی خودشونو به کشتن میدن، برای چی میرن خودشونو منفجر میکنن بین بقیه. خیلی اینا بحث میکنن، یعنی مثلا دیگه میتونید هزاران مقاله تو اینترنت سرچ کنید پیدا کنید. مصاحبه دیگه هم که یک سال قبل اون داشته تو سپتامبر 2008 با واشنگتن پست، میگه در پاسخ به پاسخ به این سوالی که چه جوری تروریست ها و زامبی ها رو کنار هم قرار دادی، یعنی تو چی آخر الزمان، نابودی، نگرانی، اینجا هم تروریسم هم میاد کنارش دیگه. ببین چی میگه. میگه فقدان قدرت فکر کردن همیشه اون چیزی که باعث ترس من از زامبیا میشه. ایده که میگه هیچ سرزمین بی‌طرفی وجود نداره، هیچ اتاق مذاکره وجود نداره، هر گونه افراطگری غیر عقلانی مرا میترساند و ما در دوران زندگیمون که پر است از این افراط ها و افراطی ها، افراطگری، عدم پیروی از قانون‌های جهانی، حرکت ویروسبار، حرکاتی که نتیجهش برایشان مهم نیست، حملات انتحاری، بیفکری و غیر منطقی، غیر قابل مذاکره بودن، دقیقاً عبارتی است که سیاسیون غربی برای مسلمان‌ها استفاده می‌کنه. یعنی عیناً این هم یا توی کار به جای میرسه. عزیزان تو رو خدا نگاه بکنید، ما قصه تعریف نمی‌کنیم. ببین کار به جای میرسه که شما ببینید این ماجرا، من برای شما به نقل از همشهری خودمون می‌خونم، روزنامه همشهری خودم، که او باید به نقل از تلگراف آورده، دیلی تلگراف آورده. ببین چی میگه. بر اساس گزارش تلگراف این فرضیه ممکن است برایتون خنده‌دار باشد، اما ایده آن را تمام و کمال باور دارند. ایده آن را تمام و کمال باور دارند که چی؟ تا حدی که آن را اساس مطالعات علمی خود قرار میدن. چیو؟ پاراگراف بالایی رو. پایان یافتن جهان از دید بسیاری شکل‌های گوناگونی دارد، یکی از انواع آن که به تازگی و به لطف انواع داستان‌های بی‌پایه و فیلم‌های ترسناک باب شده، خیزش مردگان، رجعت، یا زامبی هاییست که زنده ها را نابود میکنن. حالا بیم اینجا میگه ادعی که حتی تا حدی که آن را اساس مطالعات علمی خود قرار میدن و حتی بر اساس آن محصول تجاری را برای پیشگیری از خورده شدن توسط زامبی ها تولید میکنن، عطری با رایحه مرگ. شیمیدانی به نام راشل بورکس بر اساس این فرضیه چنین عطری را تولید کرده است. یه شیمیدانه دانشمنده و با درس خونده، که از نظر او در زمان خیزش زامبی ها تنها ابزاری که میتواند از زنده ها محافظت کند این عطر ایشونه. چرا؟ و یکی از محققان دانشگاه نبراسکا است، میگوید کلیدی ترین عامل در ایجاد این استتار در برابر زامبی ها دو عنصر شیمیایی است که بدن انسان در زمان فاسد شدن از خودش ایجاد میکند. اینا اسم دو تا عنصر رو نوشتم، پوترسین، حالا چیه؟ کاداورین. حالا ممکنه خود غلط من تلفظ کنم، اینو بچه شیمیا حالا پزشکی اینو بهتر میدونن. دو واژه لاتین، یکی به معنی پوسیدن و دیگر به معنی مرگ. همین چی شد؟ میگه این زامبی ها چجوری تشخیص میدن همدیگر رو گاز نمیگیرن، فقط دنبال انسان زنده میگردن، بو میکشن اینا رو. میگه بیاد من عطر درست کردم، این دو تا عنصر رو توش گذاشتم، این عطر رو بزنید، شما کنار اینا رد بشید، اونا فکر میکنن شما هم چیید؟ مردید. استاد دانشگاه نبراسکا تمام و کمال عده این مزخرفات رو باور کردن. شما خودتو نگاه نکن، چون تو جمهوری اسلامی داری زندگی میکنی، عقاید اسلامی ریشه هات، بله اونات هم که مسلمانای 6 و 8 زنید گله گیجید الحمدلله، حتی اوناتونم ریشه و بیستون دینیه اسلامیه. این دریوریا رو نمیتونید راحت باور کنید، اما مردمی تو دنیا با اینا دارن زندگی میکنن. استاد دانشگاهشون شیمیدان بلند میشه بزنید مزخرفات رو میزنید. برکس میگوید این دو ماده شیمیایی به شدت کم حجم و بودار هستند. برکس میگوید نسخه تغییر یافته از باکتری ایکولای میتواند به عنوان کارخانه کوچک برای تولید مواد شیمیایی به کار گرفته شود. ویژگی زامبی ها از مرگ نمیترسن، خودشون مردن از مرگ اصلا نمیترسن، سکانس پریدن از پشت بام که بتونن شدن آدم خورن، مرضشون مصریه، یعنی هر کی گاز بگیرن اونم زامبی میشه. زامبی شدن مرتبط با عدد 12 هست، بسیار جدی اینو بحث میکنه، حالا تو فیلمتون نشون میدم. منشأش هم مشخص نیست اما مرتبط با مسلمان ها. این چیزی که تو این فیلم و تو فیلم های دیگه بحث شده، علی خصوص تو این فیلم به وضوح دارن این رو چیکار میکنن صحبت. خوب دقت کنید، زامبیا تو این فیلم میگه تنها راه نابودی اینا شلیک به مغزشونه نه به قلب. میگه تنها راهی که میتونه اینا رو از بین ببری چیه؟ مغز اینا رو بزن، تفکر اینا بزن، و اینها راه انتقالشون چیه؟ دهانه. ببین چقدر واضحه. یک جا همین براد پیت گیر میکنه، میترسه دستشو گاز بگیرن، یه مجله پورن و سکس رو برمی‌داره میپیچه دور دستش که وقتی میخواد گاز بگیره به پوستش نرسه. راهکارم میگه چیه؟ میگه اگر میخواید اینا کل دنیاتون رو نگیرن، راهکارش اینه، سکس رو در مقابل اینا قرار بدید. خب خیلی قشنگ میدونه بحث میکنه. یعنی همون طور که اندلس فتح شد، میدونید که پاپ چی گفت؟ پاپ گفت ما اندلس رو با زنا و شراب فتح کردیم. یکی از آخوندای اینا اومد گفت شرابهای کوردوبا وقف مسلمانان، کل انگورای کوردوبا رو خرید شراب کرد فی سبیل الله رایگان، گفت ببر بین مسلمانان پخش کن. دختران مسیحی رو پاپ فتوا داد، میگه برید بین مسلمانان زنا بکنید، خب پولش رو بیاد اینور بگیرید، رایگان این کار انجام بدید، اسلحه باید دست اینا بیفته. یعنی بیبندوباری جنسی میگه این چیزی که تنها راه ایناست. عزیزم زامبی ها یعنی مسلمانان میگه دنیا رو دارن میگیرن، هدف اصلیشون هم رسیدن به کجاست؟ اسرائیله. باید جلوی اینا بیستیم. حالا من بخشی از فیلمو من براتون پخش میکنم. فرار با یه خودروی خراب کاروان تو این فیلم، عین فیلم 2012، خودروی کاروان، خودروی خانوادگی، نماد خانواده امریکاییه. تو فیلم 2012 با یه خودروی کاروان رفتن که پرچم آمریکا روش بود، رسید به انتها، یعنی آمریکا به آخر خط رسیده، دیگه رو آمریکا حساب نکنید یهودیا، جمع کنید بریم. دو، تو همین فیلم هم همینه، محل نجات تو فیلم 2012 کشتی، اینجا هم چیه؟ کشتی که این اشاره داره به منجیگرای، یک تو یک اتفاق جهانی که منجی کشتی شما رو یاد چی میندازه؟ حضرت نوح. که اون فیلم کشتی نوحی که سخنرانی کردن بندرم برید حتما دانلود کن گوش کنید. شروع از هند، هر دو تا فیلم همین جوری بود. تو اینجا میگه برهما روکشنا، خب اسم برهما میگفت روکشنا، ویشنو بهش گفت رکشاشا، خب یعنی منو نجاتم بده، گفت نجاتت دادم. قشنگ میگه اسم ویروس میگه در هندوستان به عنوان رکشاشا بوده اینا استفاده کردن. واقعه اصل ماجرا تو نیویورک، وطن دوم یهودیان. مسئله سوم که منجی امریکایی، نه منجی اصلی که سفید پوسته، توی هر دوی یک سیاه پوست دیده میشه که خیلی تو چشمه، که تو اون فیلم مثلا رئیس جمهورشون بود، اشارهش که رئیس جمهور سیاه پوسته، یعنی تو برهه که یک رئیس جمهور سیاه پوست سر کاره، که اشاره به اوباما داره. اشاره به فلسطین هم خیلی واضحه، دیوار حائل که 2002 ساخته شد. بیشترین حجم مبارزات تو این فیلم با زامبیا تو بیت المقدس. افسر اسرائیلی میگه هر چقدر جان انسان، خیلی جالبه، نشون میده که فلسطین، برخی فلسطینی هم راه میدن تو. بعد ازشون پرسید شما برای چی دارین کارو میکنی، اینا رو چرا راه میدی؟ میگه هر چه جان انسان های بیشتر رو نجات بدیم، با زامبیای کمتری مقابله میکنیم، چون اینا بیرون دیوار باشن زامبی میشن، پس بزن نجات بدیم. یعنی ببین دقت کنید، مسلم فلسطینی هایی که عقاید اسلامیشون کنار بذارن میان تو دیوار، این ور دیواره ما میپذیریمشون، بخوان مسلمان باشن زامبیان اون طرف دیواره. هرچه فلسطینی بیشتر وجود اسرائیل بپذیرن، تابعونش هم کمتر میرن. ابرها و پرچم‌های سیاه در افق، مقاله از آقای جوئل ریچاردسون، خیلی خوب دقت کنید، میگه که وقتی مهدی ظهور میکنه یارانی داره با پرچم‌های سیاه، که این تو روایت داریم پرچم‌های سیاه کجاست؟ خراسان، که سید خراسانی برمی‌داره، این مرتبط کاملا با ایران. از من بپرسید پرچم‌های سیاهی است که با عاشورای ابا عبدالله مرتبطه، چون ما اینا تو آیه رو داریم تو انجیلا، میگه وقتی پسر انسان ظهور میکنه جمیع امتهای زمین سینه زنی کنند. خیلی عبارت واضحه. روزیه که جمعی امت‌ها، یعنی از هر امتی امام حسین رو میشناسن. شما راهپیمای اربعین رو ببینید، این واقعه رو اتفاقی عادی نبینید. بهتون بگم، خب من برم فیلم رو بهتون نشون بدم بهتره. این بخشایی که عرض کردم رو ببینید. خب خسته که نشدید؟ احسن برای شما، اصلا شما خودتون خستگی به وجود آورید. خب اول اون تیکهی که من عرض کردم، بله فیلم 2012 که گفتم مرتبطه، شما نگاه کنید. اول فیلم 2012 که با اون ماشین کاروان، خودروی کاروان میرن، ببینید. نور رو کم کنید، نور سالان رو کم کنید تا بهتر ببینید. به این قشنگ خیلی واضحه، خودروی کاروان که پرچم آمریکا روشه به آخر خط رسیده. ببینید دیگه، یهودی‌ها در حال انتقال سرزمینن، از امریکا دارن میرن به چین، نه که خودشون کوچ کنن، سرمایه هاشون دارن میرن چین. من بارها به این مسئولین خودم گفتم، گفتم بابا مراقب چین باشید، آمریکا تموم شده است. حتی من اینقدر اینا قدرت دارن، سر مذاکرهایی که ایران و آمریکا دارن قشنگ سنگ اندازی میکنن. دولت آمریکا داره میاد جلوی این خزانه داری بر خوش تحریم‌ها جدید تصویب میکنه، بلوکه میکنن ساختمون. ببین اون ساختمون ارزش مالش از کل پولی که تا الان از آمریکا گرفتیم بیشتر بوده، بنیاد علوی که گرفتن بر سر بحث مذاکره پول دادن، همون یه ساختمون خیلی بیشتر بوده ارزشش. یه تو منهتن یا یه جای خیلی خاص 26 طبقه نمیدونم چقدر میز برجه بر خودش کلا مصادرهش کردن. یعنی یا میبینی کنگره آمریکا که دست یهودیاست همینطور داره علیه ایران تصویب میکنه. یعنی اصلا آمریکا تموم شده است. خب این از اون فیلم. ممنون. یا توی این فیلم هم ببینید، این وقتی میخوان فرار کنن با خانوادهشون توی خود کاروانه. یکی از دختراش تنگ نفس گرفته، ماشین روشن نمیشه. من خراب بودن این خودرو اینجا صحنه که از دست زامبیا فرار کردم. میگه بابا اونا چی بودن؟ حالا سکانسش رو نشون میدم چه جونا برای بودن. It's Jerry. Airborne, you're on this side. Tell me. It's all gone. We barely made it out. Tell him to go south. No, no, we need... What is this? We don't know. How close were you? Face to face. Connie, give me that. Thank you, Connie. Where are you? 95, heading north. برای هلیکوپتر بفرست نجاتشون. بازم رو همون خودروی کاروان، تحکی خودروی کاروانی که خرابه، کار نمیکنه، به رو اعصاب مخاطبه ها. یعنی اون داره میبینه زامبیا دارن بهش حمله میکنه، ماشین روشن نمیشه، با سرعت بسیار زیاد هم اونا میان. یعنی هر لحظه من اونجا که میگم با عدد 12 مرتبطه، این تیکست، این تو خانوادهشون تو شهر نشستن، یوی زامبیا حمله میکنن. این میخواد بگه اسلام تو دل امریکا هم رفته. ببینید چه جوری این زامبیا. این فردا نگاه کن، این زامبی میشه. نگاه کن، این خوب دقت کن. میخواد از شیشه بره تو. خب یعنی هیچ عقلانیت، اینقدر با سرش میزنه که میشه حد اکثر 10 دقیقه اصلا فکرشو نکن، اصلا یعنی فکرشو نکن. جواب قاطع بود یا نه؟ ها؟ نیاز به بحث دیگه نه، بنده خود هیچ چیز دیگه نمیگه. خب حل نمیگه. خب این تیکری الان نگاه کنید. دقت کنید، صدا رو زیاد میکنن. ببین اینا قاعدتا باید فرار کنه بره دیگه، وایستاده. ببین این با اون چی کار میکنه؟ تون هیروبیر اینجا میخواد
در واقع این کاراکتر من و توییم. چون توی اون فضا که این باید فرار کنه، این کاراکتر اصلی نقش اول فیلم وای میسته نگاه میکنه، میخواد بگه بابا این مهمه، تو هم وایستا نگاه کن، بابا چه اهمیتی داره، یه جونوری داره که میخوره، بذار در بریم. میگه نه وایس وایس، زن و بچه‌ش هم پیشه، با این وجود میگه بیستم نگاه کنم ببینم این چیه. اینجا برای شما یه چیز رو جا میدم. قطار شماره 12 وارد شد. تو پس زمینه صدای متروشون داره میاد. میگه قطار شماره 12 وارد شد. خوب دقت کن. یعنی اینجا یک اشاره خیلی ریز به 12 داره. شروع میکنه شمردن. دقیقاً که می شروع میکنه و اینو گاز میره. 1 2 3 4 تا 12 میشماره. ببینید. اصلا زامبی شدن این مسابقه. ببین قطار شماره 12 تو 12 ثانیه اینو زامبی میکنه. این اون اشاره به 12 امام ایناست. آقا شما داری ابچه برگرد بگی آسمون ریسمون داری به هم میبافی، از کجا معلوم؟ ببین تأکیدی که این روی شماره 12 قطارش میکنه، من اینجا واجب میشه برگردم برم یک کلیپای رو از گلمبک براتون پخش کنم. بعد از ماجرای بیداری اسلامی و شلوغیایی که تو مصر شد، فاکس نیوز، نه شبکه مندلی قلی میرزا، فاکس نیوز یک برنامه ترتیب داد، برنامه زنده، دعوت بکنه از چه کسی خوبه؟ جوئل ریچاردسون، همون کسی که نظریه دجال بودن امام زمان داره مطرح کنه، دعوتش میکنه. تیکشه هایی از این جلسه رو من چون وقت نیست همشو میخواستم پخش کنم، چون فرصت نیست، یک بخشش رو پخش میکنم، بسیار هم مهمه. خوب دقت کنید ببین چی میگه. در مورد اخوان المسلمین داستان، اما بسیاری از مسلمان ها عناصر این داستان رو باور دارن. کمش میکنه، همینطور زیرنویسش میکنم چون فرصت نیست. اما بزرگترین چیزی که افرادی مثل احمدی نژاد رو از بقیه مسلمان متمایز میکنه، زمانی که آقای احمدی نژاد رئیس جمهور بود، اینه که احمدی نژاد و رهبر اخوان المسلمین باور دارن که میتوانن بازگشت 12 امام را نزدیک کنن. دقت کنید، تاکید روی چیه؟ 12 امام، امام 12 یا همان مهدی اور مهدی. معادله واقعا ساده است. برای که امام 12 برگرده، دقت کنید، نمیگه کام، میگه ریترن. یعنی چی؟ برگشتن یعنی بوده. دقت بیشتر، اخوان المسلمین اهل سنتن. میگه ببین مهم نیست اینا شیعه سنی باشن، بعد این که مهدیشون ظهور بکنه تمومه دیگه. همه اینا یه حرف میزنن اون موقع، میگه این مهمه. تو این مستند بار برنامه زنده کارشناساشون دعوت کردن میان صحبت میکنن، موضوع برنامه اسلامیک آنتی کرایست، دجال اسلامی. اسم کتاب جوئل ریچاردسون همینه، اسلامیک آنتی کرایست، و یک بهشت اسلامی بیاورن. Return. Islamic paradise. باید چی بشه؟ جنگ و آشوب پا بشه. دیدی به این واژگانو، مهدی، امام 12، جنگ و آشوب. Lots and lots of bloodshed. بسیار بسیار هم چی؟ خون ریخته بشه. 7 سال آشوب ها. So, پس وقتی احمدی نژاد میگوید اللهم عجل ولیک الفرج، معنیش یعنی چی؟ مردم آمریکا الان معنی میکنه، یعنی آشوب بپا کن. چطور مفهوم اللهم؟ یعنی شما میدونید چی؟ این تو ذهن 2.5 میلیارد مسیحی تو دنیا میشینه. یک مسلمان وقتی میگه یا مهدی، تقاضای ظهور میکنه، اللهم عجل ولیک الفرج میگه، آخر صلواتش و عجل فرجه هم میگه، او تو ذهنش اینو داره زودتر میکاره که این واژه کلید واژه خطرناکه. این یعنی آشوب، این یعنی خونریزی، این اومدن دجال، این اومدن زامبی ها، این یعنی شورش، این یعنی خوردن شما و خانوادتون. که این آشوب باعث رسیدن آخر زمان بشه، در نتیجه 12 امام ظهور کنه. این آخر بازی که اونا دنبالشن. میگه ما باید دشمن اونو بشناسیم. کلیپ بعدی رو نگاه کن، کوتاه. اما انگیزه دولت ایران این چیزا نیست. یه بحثی کرده در مورد دولت ایران، داره میگه خواهد بگه اینا میخوان دنیا رو بگیرن ایرانی ها. میگه ما اینو بهتون بگم، انگیزه شون اینا نیست، یه چیز دیگه میخوان. اونها آشوب میخوان، دقت کنید این کلمه رو، آشوب. اونا وحشت میخوان، اونا برای تعجیل ظهور موعود دعا میکنن. آشوب، وحشت، تعجیل فرج خواستن. Return، بازم بازگشت داره استفاده میکنه. تا چشمانداز نهایی دنیا سرانجام به فرا برسن. کلیپ بعدی رو نگاه کن، خوب نگاه کن. خیلی حیاتی بدونی که با مردمی سر کار داریم که دوست میخوان آشوب بپا کنن، سعی میکنن آشوب بپا کنن. کیاس کیاس کیاس، هی کیاس استفاده میکنن با مردمی که نظم نوین جهانی خودشونو میخوان، نه نظم نوین جهانی ما. انگیزه اونا چیه؟ خب بله، این همون چیزی که امشب ما میخوام روی اون تمرکز کنیم. میخوام روی یکی دیگه از هیزم‌های این آتیش تمرکز کنیم. عبارات رو نگاه کنید، هیزم‌های این آتیش کیاس، که اون قشنگ مخاطب رو منتظر نگه میداره، حالا میخواد بهش معرفی کنه.
The 12th imam،
اون امام دوازده. یعنی ببین عزیزم، اعتقاد اینا به ظهور بسیار جدی است. به ظهور نه امام زمانی که به دنیا بیاد، نه امام زمانی که ریترن بر میگرده، بوده.
The 12th imam.
بازم 12. سه بار تنست رو بفهم. اگه برنامه دیروز دیده باشید، کمی درباره مفهوم امام دوازده صحبت کردید، به خصوص درباره عقاید حزب اسلامی کوچکی صحبت کردید. یعنی کیا؟ شیعه. بعد اونجا میگه، میگه مهم نیست، اینا حقا به شیعه میدن و میگن که مهدی هست، نمیخواد به دنیا بیاد. میگه که مونتا، میگه فرقی نمیکنه، وقتی بیاد سنی ها هم میپذیرن که از اول بوده، فرقی هم نمیکنه، مهم اینه که اومد. وقتی بیاد همه اینا رو جمع میکنه. میدونید دیگه، ما تو روایات داریم که یک نبرد آخری امام زمان علیه السلام با کی داره؟ با یهودیان در بیت المقدس داره. برخی از روایات میگن فرماندهی نبرد رو حضرت عیسی بر عهده میگیره. حضرت عیسی است که اصلا حمله میکنه. خب بعد جالب اینجا تو این فیلم زامبیا حمله میکنه کجا؟ بیشترین سکانس های نبرد با زامبیا تو بیت المقدس، تو اورشلیم. حالا فیلمش رو تموم شد، تیکیاشو کات کردن. حالا اینجا نگاه کن، بیشتر مردم آمریکا داستان امام 12 رو نمیدونن، امام زمانو نمیدونن، تو ولف امامو نمیدونن، امام 12. چقدر تو رو خدا به این نگاه کنید داره تاکید میکنه 12، چند بار داره هی تاکید میکنه. بیشتر مردم هم رفت اونو نمیدونن. امشب شما خواهید فرید من و این افراد رو دیوونه خطاب خواهی کرد، چون منم این کار رو میکنم، اما شما این کار رو با معیار قضاوت خودتون بکنید. دفعه قبل در مورد جهان اسلام کلی بحث کردیم، کامل بحث کردیم. ما در مقابل بدترین تروریسم تاریخمون جبهه گرفتیم. تا حالا هر چی تروریسم بوده بزن به کنار، شوروی، نازی، هیچی. بدترین تروریسم تاریخ رو میگه الان مقابلش قرار گرفتیم، اونم چیه؟ آره. آیا میخوای دوباره این حرفا رو نادیده بگیریم؟ یا افرادی که میگن اونا میخوان ما رو بکشن رو جدی بگیریم؟ میبین جدی بگیریم، اونا خواهن ما رو بکشن. به اون توجه بکنیم. داستان امام زمان داره. اینجا 2.5 دقیقه از افراد دیگه فیلم پخش میکنه که همه اونا میگن تو ولف امام، تو ولف امام، تو که دیگه من پخش نمیکنم. من میخوام یه تیکه از جوی ریچاردسون چهره این آدم ببینید و حرفشون. امام 12 که احمدی نژاد میگه، یا سران اخوان المسلمین قبول دارن؟ آیا در هر دو باور یکیه؟ میگه اون سنیه و شیعه. امام 12شون یه جوره؟ این سوال خوبیه دیگه. تفاوت اعتقاد در نحوه ورود او به صحنه دنیاست، که به دنیا اومده یا از اول زنده بوده. قرآن در مورد حضرت مسیح کدومو تایید میکنه؟ میگه به دنیا میاد یا زنده هست؟ زنده هست. اینجاست که حجت خدا تمام میکنه در مورد مهدی، که پس فردا کسی نمیتونه بگه مگه میشه که زنده باشه؟ خدا میگه چطور مسیح تونست باشه؟ مسیح 2000 سال زنده است، اگه امام زمان 1200 سال زنده است. پیچیده تره که آقا چطور یه نفر 5 سالگی به امامت رسیده؟ مسیح چند سالگی به امامت رسید؟ لحظه به دنیا آمدن. آتانی الکتاب و جعلنی نبی، یا خدا من کتاب داده، تو بغل مادرش میگفت. اما در مورد پس از آن اختلافی ندارن. خوب دقت کنید، میگه بعد اون دیگه اختلافی وجود نداره ها، میگه فقط میگن چه جوری بیاد، اما وقتی اومد اینا همشون یکی میشن. آیا شیعان معتقدن که مهدی هنگام ظهور 7 سالشه؟ مزخرف مردک رو نبا کن چطوره میفرس خدا وکی.
come back as a 7-year-old or does it matter?
من فکر میکنم این فرد بالغه. این جوری ریچاردسون منطقی تره، این داره بحث میگه چی افسولشه؟ یادم بالغه.
As an adult, okay. And the Mahdi...
برای اخوان المسلمین مهدی 7 ساله نیست، اما همان کارها رو میکند.
Not the 7-year-old.
اما همون کارها رو انجام میده میگه؟ بله، او شخصیتی است که از بشریت ظهور میکند تا جهانی اسلامی بپا کند و ملت‌های اسلامی رو متحد کند و باعث پیروزی اسلام در دنیا شود. بسیار خوب، بیایید راجع به این صحبت بکنیم. ما اینجا مقایسه‌ای داریم از کتاب وحی، انجیل، بایبل، کتاب خودشون، و سپس داستان 12 امام یا همون مهدی و مردم آمریکا. مردم آمریکا، این شما رو شگفت زده خواهد کرد. داره میگه ببینید، من بین دجال انجیل و مهدی مسلمان‌ها یک قیاسی انجام دادیم. مردم آمریکا آماده باشید برای شگفت زده شدن. بیاید اول از اینجا شروع کنیم. بعد با آشوب آشوبش به دوباره بحث آشوب کشید مثلا. یه قبلش خورده در مورد آشوب صحبت بکنیم. چرا باید کسایی به دنبال آشوب باشن؟ بر اساس روایت اسلامی بعد از یک آشوب است که مهدی ظهور میکند. گفتم 95% سورس این آدم روایت برادران اهل سنتون بوده. من کتابشو خوندم، ترجمه کردیم. بسیار خوب، این همون داستانی است که مسیحی‌ها باور دارن. یعنی 7 سال همراه با رنج و عذاب، زد حرف هفتم، همراه با خونریزی و کسافت تا حدی که واقعا چیزی به اتمام دنیا نیاد، نمونه باشه، اتمام دنیا آخر الزمان آپوکالی، و سپس مسیحا خواهد آمد. پس چی شد؟ 7 سال دجال میاد آشوب پا میکنه، حضرت مسیح میاد جمع میکنه ماجرا رو. اینا دارن تو خیلی خوشگل دارن جای دجال و دوتا منجی اصلی بشریت، این حضرت مسیح علیه السلام و حضرت مهدی عجل الله، دارن عوض میکنن. او دوتا رو دجال دارن جا میزنن، اون گور به گور شده که خودشون میخوان علم کنن به جای حضرت مسیح با معجزات علکی تصویری و ماجرای مثلا مرد زنده کردنش توضیح دادن، خب اونو به جای مسیح واقعی جا بزن. بله، و دنیا رو رها خواهد کرد و بشریت به مردمش جای خواهد. خب پس این همان آشوب مذکور است ها؟
یا
بله. و هر دو داستان به کشتن انسان‌ها اشاره می‌کنه، درست است؟ بله. انجیل اشاره می‌کنه که روشی که ضد مسیح با آن دشمنانش را چه یهودی و چه مسیحی می‌کشد، گردن زدن است. و خیلی جالب است که قرآن، در قرآن هم داریم که گردن زدن، گردن کفار را بزنید. در برخی ترجمه هست که آنها را گردن بزنید. در برخی ترجمه ها حرفش تصحیح کرد. به اسلام در گردن زدن دشمنانش سابقه داره. متاسفانه الان کی داره این کارو به عنوان پروسه جلوی همه دنیا انجام میده؟ عربستان سعودی. یعنی به خدا تمام عناصر این داستانشون اینا چیدن. ببینید توی ایران گیر، فقط گیر گیر، حقوق بشر، همجنس بازا آزاد نیستن فلان. تو عربستان سعودی گردن میزنن کسی کار نره. شما اصلا بنویسید تو اینترنت ضرب العنق، زدن گردن فی سعودی، در عربستان سعودی فیلم میگیرن از گردن زدن آدما، میزنن تو اینترنت. هیچ کس هم باشون کار نره. عمدن میخوام بگم ببین اینا هم مسلمان. و این آدم ها معتقدن که 12 امام در صورتی ظهور میکنه که به اندازه کافی آشوب پا کنن، یا به عبارتی دیگه دنیا رو غرق در خون بکنن. من نمیدونم آیا شما مسیحی میشناسید که معتقد باشه؟ گوش کنید، برای ظهور مسیح باید جنگ و خونریزی به پا کرد؟ میگه نم، اونا نمیتونم چه دوی کنن. میگه این چیه؟ هیچ مسیحی اعتقاد نداره برای ظهور مسیح باید جنگ و خونریزی بشه، اما مسلمان ها قبول دارن. یک دونه مسلمان وردارید بیارید که باید برای ظهور حضرت مهدی بگه مقدمه ظهور حضرت مهدی اصلاح جامعه است. برای ما خودمون شدیداً با گرایشاتی که میگن بعد فساد تو جامعه زیاد بشه دائما زمان ظهور بکنه چیه؟ بسیار مشکل داریم. اصلا آرمان های جمهوری اسلامی بر مبنای اصلاح جامعه برای ظهوره، نه افساد جامعه برای ظهور. بله بسیار خوب. امام 12 که احمدی نژاد میگه یا همسران اخوان المسلمین قبول دارن؟ آیا او در... خب اینو تکرار شد از اول دوباره اومد. خب بعد حالا بذارید این تیکش آخر نشون بدم، بریم من سراغ برم اون فیلم های دیگه، بقیه فیلم روی فیلم صحبت بکنم براتون. حالا یادم بنازید که دو سه تا کلیپ از این موند حتما بتونشون بدم. اینجا سکانسی که اینا تو شهر اون یارو گفت براتون هلیکوپتر میفرستم، هلیکوپتر رو میخواد بفرسته، اینا دارن فرار میکنن، یه دونه قرار منور روشن کنن روی پشت بوم تا این هلیکوپتر بشنسه بیا سراغش. زامبی هم از تو راپلا حمله کردن. این تیکه هاش که زیر نویسش نمیخونم مهم نیست، یعنی ندونستنش اهمیتی نداره. اینجا این آب دهنش میریزه توی رو صورت این مرده. این اومدن روی پشتمون. بچه همسایه‌شون حالا تو اونجا تو فیلم باش آشنا میشن. اینم نجات میده. ببین این چون آب اون دهانه ریخت تو دهنش اومد لب پشت اون وایساد، داره تا 12 میشموره، منتها ثانیه‌ای داره میشموره، میگه 1001 1002 1003، میدونی دیگه ثانیه‌ای شمردن دیگه، چون معادله 1001 معادله 1 ثانیه طول میکشه گفتنش، ما 12 ثانیه با 12 شماره میشموره که اگر خودش زامبی شده خودشو بندازه پایین، به خانواده‌اش آسیبی نرسونه. این خیلی اینجوری به 12 اشاره میکنن، یعنی بدون این 12 میشونه. ببین 12 این قطار 12 ثانیه طول کشید رسید تو ایسکا و یارو زامبی شد. اینجا تو بخش های مختلف این فیلم اشاره میشه. 11 اینجا هم تو بلفون. اینجا خیلی قشنگ شما منتظر میمونی تو بلفون نمیگه، منتظر میمونی ببینید درست میشه نمیشه، یعنی قشنگ به جان مخاطب میشه. خیلی هنرمندانه خوب اینو فیلم میسازن. اینجا مجله است که جلو دستش میگیره. نگاه کنیم این کله خراب بودن اینا رو ببینید، همینجوری میپرن فقط، یعنی اون اونجا پشت بوم میافتن هلیکوپتره فقط همینجوری پرت میکنن خودشون، نه ترس بودن خودو به کشتن زدن. ببینید قشنگ تو ذهن مخاطب غربی نشه، چون مخاطب غربی خیلی برای این سواله براش که آ خلاصه این میاد زن بچه‌ش میبره تو اون کشتیه میذاره اینا شگه فیلم بیاد، برای اینکه متولنش من تو سکانساش انتخاب کردم جای مهمش، میره به شرق آسیا. دقت کنید همونجایی که گفتیم یهودی دست کشتن برام اونجا، میره دنبال راه نجات بگره، پایگاه امریکایی تو کره جنوبی، اونجا شنیده که اولین بار اونجا یه سری زامبی دیدن، میخواد بره تحقیق بکنه، این مأمور تحقیق میشه. یکیشون رو دیدم که در مدت 12 ثانیه تبدیل شده بود. اینجا هم همینطوره. خوب دقت کن، جواب خیلی جالبه، میگه توی شرق آسیا و جنوب شرق آسیا نه بیشتر طول میکشه زامبی شدنشون، 5 تا 10 دقیقه. نکته بسیار زیبایی رو شروع میکنه. الان میدونید دیگه اسلام تو غرب به سرعت در حال اشاعت، تو شرق و جنوب شرق آسیا با سرعت بسیار کم. دلیلش چیه؟ به خاطر اینکه اینا معتقدن، میگن سیاست های مثل امثال کره شمالی و اینا ها برای میگه یه فیلترینگ عجیب غریب وجود داره تو اونجا. خب اینا اصلا نمیبینن، نه اینکه حالا وی پی ان داشته باشن در برن و اونا ماهوار همه داشته باشن و اما الکی مثلا ممنوع اما همه هم دارن، اینجوری نه، اکثر خیلی اکثریت حتی برخی از شهر بزرگ دارن. بحث سر اینه که میگه اصلا نمیتونم بیرون. رو این بحث میکنه، نگاه کن خیلی جالب. میگه اینجا هم همینطوره؟ یه جاسوس CIA و اینا دستگیر کردن. میگه این بابا کیه؟ میگه وقت تو با اون کثافت تلف نکن. اون مامور CIA زمانی که داشت به کره شمالی اسلحه میفروخت دستگیر شده. جاسوس CIA به کره شمالی هم دشمن چیه؟ امریکایی هست. خب تو سکانس هده خیلی جالب نگاه. میاد با این صحبت میکنم.
You with CIA?
تو با CIA کار میکنی؟
But they're not with me.
ولی اونا با من کار نمیکنن.
And who are you?
و شما؟
UN.
UN سازمان ملل. کاپیتان جشن و شادی رو شروع کن. دنیا نجات یافت. یعنی مثلا داره اینو مسخره میکنم، یعنی تو رو فرستادم بیای بر حل کنی مشکل رو، چرا به کار شما اصلا بفروختی؟ میگه چرا نفروشم؟ میگه اونا از اینجا نجات پیدا کردن؟ میگه بله. خیلی جالبه، کره شمالی یکی دیگه از جاهاییه که از زامبی ها نجات پیدا کرده. به این دقت میکنید یا نه؟ چی نمیشته؟ باش پس اینو ما بگیم باش. یعنی که واقعا وقت تمام شده، هیچ کاری نمیتونی بکنی تو رو خدا. بعد دیگه من تیکر فیلم نشون، یک سکانس دیگه فیلم نشون میدم، برسو چاره نیستش که، چون برنامه دارم. خوب گوش کنید عزیز، نگاه کنید عزیزان. اینجا بهش میگه که چجوری اونا نجات پیدا کردن. این همینطور که نشسته خودش دندون خودش رو میکشه. نگاه کنید، میگه تو کره شمالی برای نجات پیدا کردن در چند مدت کوتاه، یادم نیست تاریخ، میگه دندان 20 میلیون هم چند نفر رو میگه کشیدن. وقتی نه دندون نداشته باشن دیگه نمیتونن چیکار کنن؟ گاز بگیرن. میگه ببین، یک روش در امان موندن از اسلام اینه که کلن مرزاتو ببندی، هیچ اندیشه اونجا نره. کاری که کره شمالی کرده، بله تو کره شمالی کسی مسلمان نمیشه، چون اصلا نمیدونه اسلام چیه، چون اصلا ارتباط نداره با شبکه‌های جهانی بیرون، اصلا یک دونه ماهواره اونجا معنی نداره، شبکه‌ها تمام کابلی، چین هم همین جوریه. منتها میگه ما تونتون داریم همینطور زامبی میشیم، اشاره مسلمان داریم. من سکانس بیت المقدس اینو چون مهمه براتون پخش میکنم. انفجار اتمیش هم به ایران اشاره میکنه. به اینجا دارم بر میگرد، اینم ببین چون کوتاه 30 ثانیه است. داره با همسرش صحبت میکنه با موبایل های ماهواره‌ای. خیلی جالبه داره تو کتاب که اصلا ایرانه، توی متن کتاب میگه جنگ اتمی بین ایران و پاکستان در میگیره. زامبی ها، خوب دقت کنید خیلی جالب، زامبی ها از مرز پاکستان میخوان وارد ایران بشن، ایران از بمب اتم استفاده میکنه، پاکستان هم پاسخ اتم میده، ایران نابود میشه. تو کتابش، اما تو فیلم اینو در قالب این سکانس آوردن. خب این زامبی ها اگه همین سلفی ها باشن که آدم خورن و واقعا هم مردم دنیا قبول کردن، چرا؟ چون دیدن یارو قلبو بیرون کشید چیکار کرد؟ گاز زد خورد. خود گلنبک یه فیلم برنامه دیگه تخصیص داد به خوردن قلب توسط مسلمان ها. بعد میگه زامبی ها از مرز سیستان و بلوچستان، مرز پاکستان وارد ایران میشن. این جریان چیه؟ و سلفیگری که ماجرای جیش العدل و که میگه اینا میخوان، خیلی قشنگ میگه ناامن کردن مرزهای ایران هم یه راهکار برای ایران. ایرانو درگیر پاکستان بکنید، همون کاری که با سوریه کردید. کشورهای همسایه شروع کردن تروریست فرستادن. بهترین راهکار چیه؟ میگه مرزهای پاکستانه، از طریق پاکستان میگه این کارو بکنید. اینا با هم درگیر بشن ایران نابود میشه. ایده داره میده تو فیلم. اینی که میگم فیلم این انترتینمنت نیست. و دقیقاً هم شما میره مشکلت کجاست؟ با سلفیت تو کجاست؟ بله، دقیقاً تو همون جور. ببینید بمب اتمو نگاه کنید. پیتر کینگ یه آنتن ماهواره‌اش میره. آنتن گوشه ماهواره‌اش. اما این نکته خیلی جالب داره. ریدیوم، ریدیوم اسم یک مارک گوشی است، گوشی‌های ماهواره‌ای. از طرف دیگه اسم یک عنصر بین اسمیوم و فکر کنم پلاتینه. خب اما نکته جالب اینه که به خیلی جالب به اسم ایران اشاره شده. اینا توی مستند ساختن که به ایران و اورانیوم اشاره کردن، اسمش چی بود؟ ایرانیوم. اینجا دقیقاً همین کارو میکنه. میگه ایریدی مثلا آی آر شروعشو شما ببینید، میگه این اتفاق تو ایران افتاده، تو کتابش هست دا، تو فیلم اینجوری تو سکانس. بعد جالبه داره از کره برمیگره، شب را افتاده داره به سمت اسرائیل میاد، یعنی به سمت کجا داره میاد؟ غرب. تو روز رسیده قطعا توی کشور اسلامی این اتفاق، یعنی حتی اینجوری هم میشه تعبیری کرد. من سکانسی که همه جای دنیا ریخته به هم، من دیگه اون سکانساشو بخش نکردم. فقط وقتی وارد اورشلیم میشه خیلی جالبه. اورشلیم ببینید روشن، همه جا تاریک، اورشلیم روز، روشن، زیبا، امنیت برقراره. اسرائیل ستاره اسرائیل شیشبر، ببین چجوری روش زوم میکنه، پشتش خورشیده، پشتش نوره. این سرباز زن تا آخر فیلم همراهش کمکش میکنه. بعد جالب رو دست راستش این سرباز زن یه نخ قرمز بسته که نشانی از خدمت شما عارض بشم، نشانی از کابالاه. کابالا عرفان یهوده، میگه تنها راه نجات عرفان یهوده. نخی که به دستش بسته، دقیقا اون دستشو که نخ بسته نجات پیدا میکنه، دست دیگهش قطع میشه، از مچ قطع میشه برای اینکه زامبی نشه. من عکسایی رو مثلا از کابالا براتون نشون بدم که نماد کابالاست نخ قرمز. این حمساه، حمسا رو با کف العباس اشتباه نگیرید. کف العباس یک دونه شست داره اون دست، اما این دو تا شست داره. نخ قرمز که میدید توی کابالا استفاده میکنن، هنرپیشه های معروف اینا، که اصلا شما بنویسید دستبند قرمز کابالا توی گوگل ایمیج، کلی تصویر از هنرپیشه خود مایکل جکسون، کلی داستان اینا درست کردن کردن، این آقا نمیدونم مسلمون شده، زنده است، مرده است، خیلی توجهاتو جلب کردن بهش. مدونا که دیگه از بزرگان کابالا در هالیووده، متاسفانه که از هنرپیشه های زن کشور خودمونم این نخ قرمز رو استفاده کرد. اونتا من تشخیصم برای این که نمیفهم، میخواد ادا اینا رو در بیاره، سبیه من هم مثل مدونا اینا. ببینید میره سر میزنه به یتیما، یعنی فاز خیریه و اینجور چیزی برای خودش گرفته، همیشه این همراهشه. اینجا به دست این بچه سیاه پوستم بسته، این توی سرباز زن اسرائیلی که دقیقا همین نخ قرمزه. اینو یهودی ها میفهمن دیگه، این کدایی که بر خودشو میذارن، خودشو نگاه میکنن میگن دنیا رو ببین چه جوری ریختیم، هم عشق میکنن. اینجا آرام، همه جای دنیا آدم میخورن، آمریکاش ریخته به هم، همه جای دنیا، تنها جایی که آرامش برقرار اینجاست. میگه مشکل مردم اینه که باور نمیکنن تا یه موقعی به فشار نیافتن نمیرن جلو چیزو بگیرن. این دلالت بر خریت یا ضعف اونا نیست، این در ذات انسانه. از کجا میدونستی؟ به جرالد لن سلامت نه بفهم. میگه که جرالد لن تو از کجا میدونستی؟ حالا برای چی اومدی بپرسی؟ دو جا گفتیم تو دنیا در امان بودن، یکی کره شمال که دندون مردم کشید، یکی اسرائیل دور تا دورش چیکار کرده؟ دیوار کشید. میگه تو از کجا میدونستی دیوار کشیدی؟ میگه تو برای حرفه‌ای که کار میکنه تو سازمان ملل، شروع میکنه این جاسوس موساد قشنگ گزارش زندگی مرده رو داده، میخواد بگه موساد سازمان ملل هم زیر نظر داره. تو 2010 یه نامه اعتراضنامه نوشتی، یه سری پیامدهایی رخ داد، از شغلت استعفا دادی. فکر میکردم اون پیامدها رو واسه یه کتاب مذهبی گرد آوردی. از اسرائیل از کجا میدونست؟ میگه اونا رو ولش کن، اسرائیل از کجا میدونست اینو میخوام بریزن؟ ما یه اطلاعیه رسمی از یه جنرال هندی دریافت کردیم، میگفت که رکششا با رکششا مبارزه میکنه، اسمش ویروس. گفتم که یکی از خدایان شیطانیشونه، یعنی زامبی ها، اساسا مرده متحرک. وارمن افسر درجه یه که موساد کاملا هوشیارانه و منتقد و مؤثر توصیف میکنه، میگه تو میخوای من باور کنم یه جنرال هندی گفته یه ویروسی تو هنده، بس شما اومدی کل اسرائیل اومدی دورش دیوار ساختی؟ مثلا احمقانه است که کی میاد برای این همه هزینه بکنه؟ میگم انتظار من باور کنم اینا.
And yet you build a wall because you read a communique that mentions the word zombie.
خب اگه اینطور میگی بنده مذهبی هم نیستم. در سال 1000 این خیلی نکات جالبی داره. سه تا نکته اشاره میکنه. میگه 1930 یهودی‌ها فکر نمی‌کردن که به کمپ‌های متمرکز برای کار فرستاده میشن.
30
میگه اما فرستادنمون و هولوکاست به وجود اومد. 1972 باور نمی‌کردیم که تو بازی‌های المپیک ما یهودی‌ها قتل عام بشیم. باور نمی‌کردیم اما شدیم. قبل از اکتبر 1973 نیروهای عرب رو دیدیم که اومدن دور مرزامون جمع شدن. فکر میکردیم تهدیدی برای ما نیستن. خب یه ما بعدش عرب ها به ما حمله کردن و نزدیک بود ما رو تو دریا بریزن. پس تصمیم گرفتیم تغییر ایجاد کنیم. از این به بعد کوچکترین خطری تشخیص بدیم چیکار کنیم؟ بش حالا ببین چیه؟ اسرائیل همیشه ابراز خطر میکنه، غرب جدی نمیگیره. حالا اسرائیل تنها راه، حالا یکی از احساس خطری که همیشه اسرائیل داره انجام میده و غرب میگن جدی نمیگیره چیه؟ ایران اتمی. نخست وزیرشون اومده توی سازمان ملل یه عکس گرفته دستش، میگه اینا به این مرحله برسن کل دنیا رو نابود میکنن، چرا جدی نمیگیری؟ اینا میزنم جلو. اینجا رو نگاه کنید، جالب. بیایید نگاه کنید رسیدن به اون منطقه، مردم رو دارن وارد سرزمین های مقدس ما فلسطینی ها رو. خوب نگاه کن، میگه اجازه میدید مردم بیان تو، هر چقدر انسان های بیشتر رو نجات بدید ما زامبی های کمتری مبارزه میکنید. بیرون دیوارا بین بیرون دیوارای حائل کیان؟ فلسطینی ها، مسلمان ها. اینجا هم زامبی ها. شکل دیوارم دقیقاً طرح دیواره حائله، شکل ساختش خیلی جالب. فلسطینی ها رو دارن میرن تو اسرائیل نجات بدن دیگه. میبینی با اتوبوس داره چیکار میکنه جلو اتوبوس؟ میگرده که بمب. ببین یعنی میگه اینا چه جونورایی هن که میخوای نجاتشون هم بدی ممکنه منفجر کنن. این سکانس دومش هم فقط ببینید و چون خیلی مهمه دیگه کاغذ نهی بشه سر جدا. میدونم از چه موقع به اینجا علکی خود خواستن از اونجا دست مستی تکون بدید میفهم. خب بله، حمله به اورشلیم. دو دقیقه است. جالبه مسلمان، مسیحی، یهودی رو نشونه کنار هم دارن سابه. اینا یه ویژگی تو این فیلم برای زامبی ها در نظر گرفتن که با صدا جذب بشن، اصلا ارتباط برقرار کردن بین دهان و صدا. میگه اینا با حرف همه رو مسلمان میکنن. اون مجله میزه تو دهنشون، میگه اینو بهشون بدی تا خفشن، فرصت فعلا بخرید برای خودتون. آخر فیلم هم میگه این شروع جنگ ماست. وقتی دنیا رو تازه دارن اجازه نه، میگه ما تازه باید فکر کنیم. اصلا میگه جنگ ما تموم نشده، شروع جنگ ماست، فعلا ما یه فرصتی برای خودمون خریدیم. جالبه زن مسلمان شروع میکنه، زن محجبه ای که ترانه میخونه، خب شروع میکنه با آهنگ خوندن، با صداش همه زامبیا رو جذب میکنه. سوت میکشه میکنه. ببین اسرائیلی که برای همه شادی، ببین بیرون زامبیان داخل اسرائیل شادیه. ببین این صدا رو شنیدن همشون رفتن به اون، در حالی که این دروغه دیگه. وقتی تو داری با هلیکوپتر میچرخی این صدا نداره مردم جمع بکنه، خیلی هم بیشتره، فقط میخواد به اسلام ارتباط بده. ببینید اینا انقدر رو هم غلطیدن دارن یه دیوار درست میکنن، از اون دیوار رد شن. به خدا انقدر قشنگ این فیلم سرباز اسرائیل رو نشون میده که فقط حافظ امنیتن. هیچ تو هیچ سکانسی از فیلم من ندیدم که یکی از این سربازا خودش زامبی بشه. نشون میده گازش میگیرن، اما زامبی شدنشون نشون نمیده، فقط دفاع میکنن از مردم. چنان گلوله و شلیک کردن اینا به سمت زامبی ها توجیه پیدا میکنه که هر بیننده به خودش میگه بابا کم داری میکشی، بیشتر بکش، کشتار جمعی کن، دست جمعی بکن، دست جمعی بکش، 10,000 تا 10,000 تا بکش. یعنی قشنگ اینو جا میده. این پرچم اسلام، شادی مردم. صدا خیلی بلنده، صدا خیلی بلنده، رد شد. به همین خوش پرد میکنم پایین، فقط برسم. مرد نشون میده تو این در جریان فیلم میفهمی که 3-4 نفر نجات پیدا کردن، اینا کساین که کسایی باشن کار نشن، بعد میفهم اینا مریضن. یعنی داستان این میشه که میفهم کسایی که خودشون یه بیماری دارن و زامبیا چی نمیتونن مریض کنن. کل ایده این فیلم اینه، بیایم خود اون مردم دنیا رو مریض بکنیم قبل از اینکه اسلام بگیرن. اینم چیه؟ اینم عرفانهای نوظهوره، فرق زاله است، کابالاه، اون که نخی که دست دزن است، همینا که امروز با عنوان‌های مختلف تو کشور خودمون داره تدریس میشه. به خدا قسم تو شهر کوچیک من میرم میگن آقا ما رفتیم فلان کلاس، اسمش هم اکثرا عرفان، نه نه اینجور چیزا به اسم عرفان و فلان چیزا مردم دارن آسیب میبینن. بعد دیگه میریزن آقا یه پدری از اورشلیم در میارن، وقتی داره این از اورشلیم میرن بیرون نشون میده اورشلیم همه جاش دود و آتش، میگه اینا اینا ما حق داریم از خودمون دفاع کنیم یا نه. این میشه که اینا جا میندازن. 200 میلیون دلار خیلی پوله، زبر 3000 تومان کنید تا بفهمید یعنی چقدر پول. اینا دارن خرج میکنن برای اینکه عقاید خودشون رو بزنن. و در مورد امام زمان ما میان فیلم میسازن، و امام زمان در اوج مظلومیت تو همین کشوره. ما خودمون یه دونه دو تا فیلم درست حسابی تو مهدویت نساختیم. جوانامونو دارن سرشونو بند میکنن به بی بندوباری های اخلاقی، صبح تا شب فقط به این فکر بکنه ریخت و قیافش رو چیکار کنه، چه عکس خودش بذاره تو فیسبوک، رفیقاش خوش به نظر مزخرفی بذاره، خوش بنویسه بقیه بر لایک بزن، باری کله آفرین جیزی اخی خیلی قشنگی لباس کرده بهت میاد، میگه که نمیاد اینجور مزخرفاتو بیارن. و او کسی است که باید مهدی رو یاری کنه، دقیقاً همون کسو دارن یاران مهدی رو ازش میگیرن، میگه اینا رو مریض کنید تا زامبی نشن. بیماری فکری، بیماری هم بیماری فکریه، ما هم تو که مجله رو توی تعانو میذاره. خب من جدا بخشی از حرفامون منتها بهتون سورس معرفی کنم، توی گوگل بزنید نقد فیلم جنگ جهانی زد، من تو تهران یه 3 ساعتی نقد کردم، بخشایی هم که تو این نقد گفتم با اونجا بخشش متفاوته، یه 10-20% هم متفاوت گفتم. اون اگه میخواد کامل گوش کنید، تیکه های کلیپ ها رو همه رو تو سایت مساف گذاشتیم، masaf.ir گذاشتیم برای دانلود، هر تیکه های فیلم و همون کلیپ هایی که از گلنبک نشون دادم گذاشتم، میتونید دانلود کنید، استفاده کنید، خودتون جایی میخواد صحبت کنید برید بهره برداری کنید. اونجا توی سخنرانی میگم کلیپ فلان، اینجا قشنگ توی سایت گذاشتیم. من یه بله بزرگواری بفرمایید دوستان، قرار ظاهرا یه 5 دقیقه مراسمی هست از دوستان خودتون تقدیر بشه، کسایی که برای خودتون زحمت کشیدن و این حداقل کاری که ما میتونیم برای این بزرگواران انجام بدیم. یه 5 دقیقه بشینید تا از این بزرگواران تقدیری بشه. من خودم توی سالن حضور دارم، ازتون همتون تشکر میکنم. چه دعایی کند بهتر از این که خدا پنجره باز اتاقت باشد. خدا یار نگهدارتون باشه.